دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 44 از دوره علم ثروت تو مرحله 6 هستیم، در خدمتون هستیم. ان‌شاءالله یه جلسه خیلی خوب رو برگزار کنیم به یاری خدا. و من اول یه مطلبی رو بگم بعد بریم سراغ ادامه مطالب. بچه‌ها، من وظیفه خودم میدونم، خودم رو مسئول این موضوع میدونم که چیزی رو که تجربه کردم، چیزی رو که درک کردم رو بهتون بگم که شما هم بتونید از الان بدونیدش. ذهن من خیلی مواقع من رو گول زد و خیلی از لحظه های زندگیم رو کشت بابت اینکه من خیلی جاها شادی نکردم، خیلی جا نخندیدم، خیلی جا لذت نبردم، خوش نگذروندم، خیلی جاها منتظر بودم برای روز موعود، روزی که قرار بود برسه و همه اینا گفته های ذهن من بود، گفت امروز رو شادی نکن چون هنوز که دلایلی واسه شادی نداری، اون روزی که اون چیزها برسه، اون چیزها برای هر کسی یه چیزیه، یکی پول براش، یکی براش خونه خریدن، یک ماشین خریدن، یکی رسیدن به مدرکی، یکی رسیدن به اون شخص مورد نظرشه، یه جایگاه، هر چیزی فرقی نداره، برای هر کسی یه چیزیه. و این به تعویق انداختن شادی کردن، لذت بردن از زندگی و زندگی کردن، از لحظه لحظه خودت خوشحال بودن و احساس رضایت داشتن، همه اینا دروغ‌هایی بود که ذهن من به من میگفت. من دقیقا امروز داشتم به این فکر میکردم که من سالهای پیش خیلی مواقع جلوی خودم رو میگرفتم، چون ذهنم دستور داده بود، ایشون به ما دستور داده بود که نه، الان برای چی میخوای بخندی؟ برای چی میخوای خوشحال باشی؟ چرا فکر میکنی خوشحالی حق توه؟ و من امروز میخوام یه چیزی رو بهتون بگم که حالا حداقل برای بچه هایی که تو دوره هستن حقشونه که اینجا بدونن، چون من اینا یه سری از این مطالب رو میخوام توی لایف بگم. فکر میکنم یکی از بهترین لایف هایی که تا به حال تو زندگیم برگزار کردم، چون اصلی ترین، به نظر من اصلی ترین دلیلی که آدم ها تغییر نمی کنن این موضوعه. اونم این که خیلی بچه خیلی این یتیکه حرفای منو خیلی گوش کنید، برای این که هر کسی این تیکه مطلب رو درک بکنه و بفهمه، قطعا میتونم به جرئت بگم از این به بعد تغییرات تو وجودش سریعا رخ میده. ببینید، ما یه سری مسائل رو بر خودمون داشتیم و سعی میکردیم که با یه سری چیزها از خودمون محافظت کنیم. من با مثال میگم، سعی میکنم انقدر، حالا متاسفانه بعضی وقتا من انقدر ساده و روون، انقدر سعی میکنم سلیس توضیح بدم، انقدر سعی میکنم با مثال برای طرف جا بندازم که برای خیلی از افراد برداشتشون میشه که من یک مربی انگیزشی هستم، حالا یا نحوه صحبت کردنم، بالا پایین کردن صدام، یا از فیزیکم استفاده میکنم، این مشابهت برای خیلی از بچه‌ها به وجود میاد که من اصلا مربی انگیزشی نیستم و اصلا به مطالب انگیزشی هیچ نه علاقه ای دارم نه اعتقادی دارم، چون فکر میکنم فقط یک مسکنه و اگر چیزی رو میگم ولی اینکه با زبان ساده میگم ولی ریشه علمی داره مطالبی که دارم میگم. و قطعا وقتی تو وجودت، به قول یه خانومی میگفت، یه کامنتی گذاشته بود میگفتش که حرفهای شما من رو دوباره زنده کرد و زیرش یه تیکه نوشته بود که این حرفها خیلی آشناست. اون جمله آشنا من رو مطمئن تر کرد که این مطالب آگاهی محضه، چون روح میشناستش. جنس حرفی رو که تا به حال در زمین نشنیدی اما برات آشناست. برای کی آشناست؟ برای روح آشناست. این مطالب آگاهی محضه که به من و تو گفته میشه، چون پشت این مطالب هیچ غرضی وجود نداره. هیچ، من وقتی مطالب رو دارم میگم هیچ قصد و غرضی ندارم برای به نمایش گذاشتن من، ببینید من چقدر میدونم. و چون نیت پشت این مطالب فقط آزادی توه، رهایی توه، آرامش توه، به ثروت رسیدن توه، رسیدن تو به حق الهیته، چون درکت میکنم، چون میدونم که تو هم مثل من خیلی مواقع اسیر ذهنی و دوست داری که زندگی کنی چیزی که خدا این حق رو به من و تو داده و من و تو نمیتونیم ازش استفاده کنیم. چرا؟ چون تو چنگال ذهن گیر کردیم و خیلی از لحظات ما رو درگیر خودش کرده و نمیذاره ما این بخش روحیمون آزاد بشه و زندگی کنه. به خاطر اینه که این جمله ها آشناست، به خاطر اینه که این جمله ها آگاهی همیشه همواره، چه تو چه من چه هر کسی توی دنیا، اگر قصد و غرضش عشق باشه قطعا آگاهی از کلامش جاری میشه و هیچ چیزی رو برای من ذهنی نمیخوام. توی این مطالبی که دارم میگم هیچ چیزی رو برای من ذهنی نمیخوام. وقتی من خاموش میشه آگاهیه که جریان پیدا میکنه. و اینو میخوام بهتون بگم که خیلی از مواقع من تو زندگی سعی میکردم که از خودم محافظ، یعنی ذهن من کار کردش اینجوریه که سعی میکنه از من محافظت کنه. در خیلی از روابطی که من با آدمها دارم میخوام دلیل و چرایی این که مقاومت میکنیم و تغییر واقعی نمیکنیم و ما توی جمع و توی خفا در تنهایی خودمون متفاوت رفتار میکنیم. دوست عزیزم الان دقیقا من رو گوش کن، مستقیما با خود تو هستم، مستقیما، یعنی الان فکر نکن با اون یکی شاگردم هستم، دقیقا با تویی که صدامو داری میشنوی هستم. ما برای محافظت از خودمون، ذهنمون به ما گفت که اونجایی که دروغ گفتی کسی نفهمید و چون دروغ گفتی کسی نفهمید از تو محافظت شد. دروغ شد یک ابزاری برای محافظت من از خودم. اونجایی که من به یه خواسته نامعقولی میخواستم برسم، این خواسته نامعقول حق من نبود. چیزی رو میخواستم به دست بیارم، حقم نبود. وقتی دیدم حقم، حق ناحق در واقع، حقی که واقعا حق من نبود رو میخواستم به دست بیارم، بعد دیدم مخاطبم عموم، داییم، بابام، پدرم، نمیدونم مادرم، خالم، عمم، همکارم، همکلاسیم، فرقی نداره. اونجایی که دیدم در رابطه با یه آدم چیزی که میخوام به دست بیارم و بعد به دستش نمیتونم بیارم چون حق من نیست، رفتم توی این استراتژی به اسم لج کردن، قهر کردن، بغض کردن، نمیدونم گریه کردن، پرخاشگری کردن، فرار کردن. تو تک تک این حالت ها هر باری که من بعضی از اینا رو استفاده کردم جواب داد. دروغ که نباید به هم بگیم، تعارف هم نباید بکنیم. یه جایی من از پدرم مثلا چیزی رو میخواستم که حقم نبود، بعد اون به من گفته بود که نه این حق تو نیست. مثلا 3 نونخامه ای تو خونمون بود، از این 3 نونخامه ای 3 برادر بودیم، مثلا یکیش برای من بود، یکیش برای اون، یکیشم برای اون یکی. من یه دونه خودم خورده بودم، از اون دوتا باز دوباره چش داشتم که چیزی که حق اوناست رو بگیرم. اومدم برم بردارم، زد رو دستم گفت نه این مال تو نیست. من شروع کردم به قهر کردن، گریه کردن، لج کردن، بغض کردن، غذا نخوردن. یه استراتژی رو به کار بردم. اون دلش سوخت و من تونستم سوء استفاده عاطفی کنم و یکی از اون نوخامگی‌ها رو به من داد، بعد مجبور شد خودش بره فرداش برای اون یه دونه بخره. من از این اتفاق یه نتیجه خوب گرفتم به ظاهر. دارم میگم بدونید اون دسته از بچه‌هایی که تو دوره علم ثروت هستن تا به امروز اگر مقاومت شدید داشتی برای تغییر کردن، اول بگم چرا مقاومت داری؟ به خاطر نیست که تو آدم بدی هستی، به خاطر نیست که تو از خوشبختی بدت میاد، به خاطر اینه که این کیسه ما، جعبه ابزار ما، یه سری توش استراتژی ها بود، یه سری لوازم بود، یه سری ابزارها بود که با این ابزارها ما سعی میکردیم آن چیزهایی رو که در زندگی میخوایم به دست بیاریم. خیلی از اون چیزهایی که میخواستیم به دست بیاریم رو به زور و به ناحق میخواستیم به دست بیاریم. دلیل اصلی این موضوع هم این بود که ما آدمهای صادقی با خودمون نبودیم و مسئولیت پذیر نبودیم و تعادل و عدالت و انصاف رو هم رعایت نمی کردیم. چرا؟ چون از ریشه خودم رو ضعیف می دونستم و فکر می کردم دیگران باید جور من رو بکشن. به همین خاطر سعی کردم با استراتژی سوء استفاده کردن از دیگران، دیگران که میگم بچه آدم هاست، هنوز به کائنات نرسیدیم، آخر این حرف ها میخوایم به کائنات برسیم. چرا من در روش هام با کائنات، چرا من میدونم انرژی همه چیه، چرا من میدونم فرکانس و ارتعاش همه چیه، چرا من میدونم مدار باید تغییر کنه، چرا من میدونم جهان به آنچه که در انرژی من و احساس من هست به من پاسخ بده، چرا من همه اینا رو میدونم اما باز تغییر نمی کنم؟ چون برای تغییر کردن به دلایل محکمی احتیاج دارم. چرا تغییر نمی کنم؟ چون من یه مدلی هم دیگه. چرا مدل رو کنار نمیذارم؟ دارم بهت چراشو میگم. چون من در گذشته در تمام دوران زندگیم با اون پکیجی از شخصیت قبلی که داشتم به نیازهای خودم میرسیدم. اگر یه موقعی بچا ببینید مثلا یه نفر ساعت 3:30 یه دفعه به من پیام میده استاد ببخشید یه سوال دارم، کتاب فلان آیا خوب است؟ بعد من به ایشون پیام میدم که ببخشید قبل از اینکه جواب این سوال بدم، شما ساعت دارید خونتون که ببینید ساعت چنده؟ آخه ساعت 3:30 آدم پیام میده که مثلا کتاب فلان خوبه؟ یعنی موضوع یه چیزیه، این آدم داره توی دوره تمرین میکنه. تمرین چی میکنیم؟ که من از شخصیت قبلی خودم استفاده نکنم. بعد من میگم ساعت دارید، بعد ایشون در جواب به من میگه که من نمیخواستم الان شما جواب بدید، میخواستم فردا جواب بدید. یعنی دوباره از کدوم استراتژی استفاده میکنیم؟ از استراتژی شخصیت قبلی. وقتی من میگم نه نمیخواستم جواب بدید الان، من فقط این پیامو دادم که شما فردا بهم خب فردا پیام میدادی. من این مثالو دارم میزنم که ببینید دلیل اصلی که نتایج هنوز وارد زندگیم نشده اینه که اون آدم همون لحظه‌ای که من میگم آقا ساعت داری، ساعت 3:30 به من پیام دادی، ساعت داری خونتون ببینی چه ساعتیه، آیا به نظرت بالغانه است این کار که این ساعت پیام بدی به یه نفر و این سوال رو بپرسی؟ موضوع مرگ و زندگی هم نیست، یعنی میتونی ساعت کوک کنی فردا ساعتت، فردا تو روز این پیام رو بدی. و بعد وقتی داری توجیهش میکنی، اصلا گیریم که رو من این فن رو زدی جواب داد که نه من میخواستم شما فردا جواب بدی. وقتی داری توجیه میکنی یک اشتباه رو، داری در واقع از شخصیت قبلی دفاع میکنی. حالا کجا هستی؟ اومدم توی جلسه ای که اومدم توی دوره ای که شخصیت قبلیم رو بذارم کنار، شما داری میذاری کنار یا داری ازش دفاع میکنی؟ به اندازه ای که داری از شخصیت قبلی دفاع میکنی، در واقع داری بهش دوام و قدرت میدی. خب مگه من وقتم از سر راه بردم که دارم تمرین میکنم که تغییر کنم که نتایج بیاد تو زندگیم؟ اما از اون ور دارم از شخصیت قبلیم دفاع میکنم. بعد از یه مدت که میگذره با این روند میگم چرا نتیجه نگرفتم؟ چون من هنوز متوجه نشدم چرا اینجا هستم، چون من هنوز متوجه نشدم که اصل موضوع اینه که تا شخصیت قبلی رو با خودم یدک بکشم تو لحظه های بعدیم، این شخصیت قبلی همان زندگی قبلی رو برای من میآفرینه. آیا ارزش این رو داره؟ یعنی آیا دفاع از این شخصیت قبلی انقدر ارزش داره؟ حفظ این شخصیت قبلی انقدر ارزش داره که نتایجی رو که این شخصیت قبلی میسازه باز هم من مجبورم برم تجربهش کنم؟ چون من تنها کسی هستم که آفرینش های این شخصیت قبلی رو باید تجربه کنم. آیا ارزشش رو داره؟ نداره؟ پس باید بذاریمش کنار. حالا چرا نمیذارمش کنار؟ برای اینکه مثلا وقتی این مثال بود، یه دفعه نمیدونم چرا این مثال اومد تو ذهنم، مثلا وقتی یکی 3:30 شب به من پیام میده و بعد من میگم ساعت دارید و بعد توجیه میکنه میگه که نه من میخواستم شما فردا جواب بدید، من میخوام بهتون بگم حالا گیریم که اینو به من گفت و من گفتم آه ببخشید عذرخواهی میکنم متوجه شدم شما نیتت چی بود، رو من تأثیر گذاشت و من دوتا استیکر گل و گلاب براش فرستادم، اوکی، و این زهر این موضوع کجاست؟ آسیب این موضوع کجاست؟ این مثالا برای خودم زدم، تو مثالهای روزانه با برادر، با خواهر، با همکار، با خودت، با خدا، با همه چیز. وقتی از استراتژی‌های قبلی استفاده می‌کنی روی آدم اثر میذاره. اوکی، رو من اثر گذاشت، من اومده بودم اعتراض کنم چرا ساعت 3:30 شب پیام دادی و تو یه جورایی از اون فنای شخصیت قبلی، از ابزارها، نقصهای شخصیت قبلی استفاده کردی و جواب داد. من ابراز پشیمونی کردم، عذرخواهی هم کردم، آخ آخ ببخشید من حواسم نبود، شما کار درست بود، من کارم اشتباه. چرا تغییر نمی کنیم؟ چون اون فنی که زدی رو من جواب داد. به مرور زمان بچه خیلی نکته مهمه چرا تغییر نمی کنم. به مرور زمان وقتی از این ابزارها استفاده می کنم روی آدمها و جواب میده، هر از گاهی جواب میده. مثلا دروغ میگی، یه نفر یه چیزی رو گم کرده بود، مقصرش تو بودی، میاد به تو میگه تو دروغ میگی و بعد اون حواسش از رو تو برداشته میشه میره سراغ چیز دیگه ای و تو اونجا دستگیر نمیشی و به ظاهر ازت محافظت میشه. خیلی خوب، چه برداشتی میکنه ذهن من؟ ذهن من میگه عجب استراتژی خوبی، دروغ عجب ابزار خوبیه، اینو خوب حفظش کنم، نگرش دارم توی یه جای VIP خودم، هر جایی که لازم بود ازش استفاده کنم. یه جایی قهر میکنی، طرف از حقش میگذره، میاد و از تو عذرخواهی میکنه در صورتی که مقصر تو بودی یا مثلا، و بعد اون طرف میاد از تو عذرخواهی میکنه چون تو قهر کرده بودی، میخواد دلتو به دست بیاره، میاد نمیتونه اشک تو رو ببینه، ناراحتی تو رو ببینه، میاد تله تو رو به دست میاره. خیلی خوب، اونجا هم کارت به ظاهر را میفته. یه جای دیگه ای گریه میکنی، همینجوری طرف بیخیال حقش میشه. یه جای دیگه ای لج میکنی، طرف اصلا میترسه، میترسه از این لج بازی تو و میاد چیزی که حقت نیست تو بهت میده، اصلا میگذره، بیخیال میشه. یه جایی داد میزنی، پرخاشگری میکنی، زور میگی، طرف میترسه یا هزاران دلیل دیگه ای، دوباره کوتا میاد به تو چیزی رو میده. خب عقل من، ذهن من یه نگاه میکنه در روند 10 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال گذشته، میبینه با این استراتژی های زور گفتم، قهر کردم، لج کردم، ناز کردم، بغض کردم، گریه کردم، پرخاشگری کردم، با همه این فنا خیلی جاها کارم به ظاهر را افتاده. حالا دوتا نکته مهم میخوام بهتون بگم. برای اینکه بخوای تغییر کنی باید دوتا چیزو در نظر بگیری. یک، اولی اینکه این استراتژی هایی که من زدم به دیگران، مثل قهر و دروغ و ناز و گریه و فلان و مثال، این استراتژی ها روی این آدم ها اثر گذاشت؟ به ظاهر اثر گذاشت. اگر میخوای تغییر کنی این تمرین امروزته، برو نگاه کن ببین در نهایت تمام استفاده کردن از این استراتژی ها کجای دنیا، کجای زندگیت وایسادی؟ آیا یه بیلان کلی 10 ساله 20 ساله 40 ساله بگیری، آیا همه این استراتژی که ذهنت گفت عجب فنی زدیم جواب داد، طرف اومد کار ما رو راه انداخت، بیخیال شد کوتاه اومد و یقه منو نگرفتن، آخ جون از دستشون در رفتم، آیا مجموع همه این 20 سال 40 سال در نهایت کجای دنیا، کجای زندگیت وایسادی، جایی که وایسادی خوبه، جای خوبیه؟ اگر آره چرا تو دوره ای؟ اینا رو باید بر خود باز کن، چون ذهنت داره میگه ببین اونجا نجاتت دادم، ببین اونجا بهت گفتم دروغ بگو گفتی کارت را افتاد، ببین اونجا بهت گفتم این کارو بکن کردی کارت را افتاد، دیدی چقدر جاها بود که باید یقتو میگرفتن یقتو نگرفتن چون من بهت یه فن خوب یاد دادم، رو راست نباش، اینجوری نباش، مغر نیا، گردن نگیر، نمیدونم فلان کن، همه اینا رو دیدی چه جوابی داد؟ بعد تو هم فکر میکنی آره واقعا جواب داد، حالا من میخوام اونو رسواش کنم، برو نگاه کن ببین بعد از 40 سال استفاده از استراتژی های ذهنت آیا، پس دو تا موضوع، این اولیه، یه بیلان کلی بگیری، اگر نگاه کنی ببینی مجموع همه این فنایی که زدی آیا در نهایت جایی که دوست داری قرار گرفتی، اگر آره تو دوره چی کار میکنی؟ این یک. پس نشون میده که برای این که بخوای از اون استراتژیایی که به ظاهر همیشه فکر میکردی ازت محافظت میکنه باید بگذری، برای این که بخوای ازشون بگذری، برای این که بخوای بیخیال اون روشهای شخصیت قبلیت بشی، متدهای شخصیت قبلیت بشی، برای این که بیخیالشون بخوای بشی، باید دلایل محکمی داشته باشی. هیچ دلیلی محکمتر از این وجود نداره که اگر خوب بود، عالی بود، نتیجه بخش بود، اینجا چی کار میکنم. این یک. دوم، شاید به ظاهر این فن رو من آدم بزنی جواب بده در کوتاه مدت، که هرچند در بلند مدت وقتی بیلان 30 ساله میگیری میبینی که جایی که وایسادی جای خوبی نیست، ذهنت گولت زده بود، شاید رو من اثر بذاره به ظاهر، اما موضوع اصلی اینه چرا بعضیا تغییر نمی کنن؟ چون دیدن، یعنی ذهنشون بهشون نشون داده که من با آدم ها این فن رو زدم، فن گریه، بغض، در روانشناسی اصطلاح بهش میگن باجگیری. باجگیری فقط غم کشی نیست، بعضی وقتا با مظلوم نمایی ما باج میگیریم، بعضی وقتا با گریه کردن باج میگیریم، بعضی وقتا با اینکه نشون بدیم وای اینجام درد میکنه اونجام درد میکنه از مردم میخوایم امتیاز بگیریم، بعضی وقتا خودمونو تو قالب غمگین نگه داشتن میخوایم از آدما سوء استفاده کنیم، بعضی وقتا تو شکلهای مختلف وقتی خودمونو قرار میدیم تو پوزیشنهای مختلف وقتی میبینی هی داری تکراری این کارا رو میکنی، یعنی میخوای از آدما باج بگیری. و بعد نگاه کن مجموع همه این باجگیری ها آیا تو زندگی 20 سالت، 30 سالت، 40 سالت، 50 سالت نتیجه بخش بوده؟ اگر بوده داری باز به خود دروغ میگی، چون تو دوره چیکار میکنی؟ آدمی که توی جایی که میخواسته قرار گرفته که نمیاد دوباره از نو آموزه، مثلا کسی که آیلتس و تافل و اصلا کسی که زبان انگلیسیش فوله برای چی اومده تو بیسیک استارت زده ثبت نام کرده؟ حضورش توی کلاس زبان مثلا تو مرحله یک و دو سش نشانگر اینه که بلد نیست دیگه، اگر بلده اینجا چیکار میکنه؟ اگر اینجاست یعنی بلد نیست، پس نشون میده جواب نمیده. و در مورد اینکه آدم ها میخوان نتیجه بگیرن، فن دارن میزنن، داره مثلا طرف تمرین میکنه، داره تمرین میکنه وایس گوش میکنه، بعد منتظر نتیجه است، نتیجه نمیگیره. چرا نتیجه نمیگیره؟ برای اینکه هنوز از بچه من 4 تا دونه ابزار رو گفتم و خیلی از ابزار هست، برای اینکه هنوز فکر میکنه، یعنی ذهنش بهش گفته با ابزارهایی که تو به کار بردی رو آدما اثر گرفتی، نتیجه گرفتی، با جهان، با خدا هم همین کارو بکن. اینجا پادزهرش خدا توی قرآن گفت که مکر نکن، که اگر مکر کنی ما مکارترین مکارانیم. یعنی این فنا شاید بتونه رو آدم کوتاه مدت اثر بذاره، ولی رو کائنات نمیتونه اثر بذاره. یکی از دلایلی که من میگم آقا عبارت تأکیدی دروغ بزرگه به خاطر اینه، من با عبارت تأکیدی دارم دروغ میگم، من در ریشه نمیخوام یه چیزی رو عوض کنم، نمیخوام واقعا تعریف واقعیمو تغییر بدم در مورد یک چیزی. آقا من صداقت برام حماقته. مثلا فکر کن تعریفش تو شخصیت قبلیم صداقت حماقته، بعد هی من میام عبارت تاکیدی من خیلی آدم رو راستی هستم خدا شکرت، من خیلی صادق هستم خدا شکرت، بعد دنیا میگه آقا تو داری مکر میکنی، تو میگی من صادقم ولی ناصادقی هات رو هی خلق میکنه تو ببینی خودتو بیشتر. چرا؟ چون من صداقت با خودم رو به عنوان یک اصل و اساس هنوز قبول نکردم، چون من فکر میکنم اگر رو راست باشم به ضررمه. من هنوز نفهمیدم اگر رو راست باشم اعتبارمه. اگر با خودم شفاف و رو راست باشم نور الهی در من پدیدار میشه. پس آدم‌هایی تغییر نمی‌کنن که قبلاً از اون شخصیت قبلیشون در مواقع مختلف با آدم‌ها از این فن‌ها استفاده کردن و به ظاهر نتیجه گرفتن، حالا میخوان با همون استراتژی با خدا هم ارتباط بگیرن، با کائنات ارتباط بگیرن و نتیجه بگیرن. هنوز فکر میکنه نه یه فن 3-5-2 مونده اینو بزنم احتمالا جواب میده. برای اینه که تکرار یک کار اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت رو میخواد. یعنی من هی با جهان رو راست نیستم، بعد این دفعه میخوام نتیجه بگیرم. دلیل این که تغییرم کنم، حالا اینو فهمیدی؟ حالا من ازت میخوام از این به بعد بفهمی، اول بری این تمرین رو انجام بدی، آیا استراتژی هایی که قبلا ذهنم به میداد با متد هایی که میداد من رو آدم ها پیاده میکردم جواب میداد، آیا واقعا جواب واقعی داده بود یا در کوتاه مدت مثلا میتونستم سر یکی رو کلا بذارم به یکی دروغ بگم؟ چون نتیجه اصلی نشون داد که نه من و چیزهایی که میخواستم در نهایت نرسیدم. دوم این که آیا این فنها اگر رو آدم ها اثر بذاره رو کائنات هم اثر میذاره؟ نه. اگر مطمئن بشی بچه ها اگر میخوای تغییر کنی فقط در صورتی یک نفر واقعی تغییر میکنه، یعنی پیش خودش و پیش جمع دیگه یکی میشه، یه رنگ میشه، تو فقط در صورتی میتونی واقعا تغییر کنی که مطمئن بشی اون روش ها و متد ها و ابزارهایی که ذهنت با شخصیت قبلیت بهت پیشنهاد میداد و اجرا میکردی جواب نمیده. تا وقتی مطمئن نشی که اونا جواب نمیده دست ازشون بر نمیداری. میدونم شاید حداقل یک نفر امروز توی این مطلب داستان رو گرفت که علت و چرایی که نتیجه نمیگرفته تا به امروز. بچه نتیجه اینجوری نیست که تو باید حتما 3 سال تمرین کنی، نتیجه 1 دقیقه طول میکشی. 1 دقیقه با خودت رو راست باش، آیا ابزارهایی که قبلا پیاده میکردم استفاده میکردم رو آدما جواب میداد؟ حتی رو آدما هم جواب نداده بود، چون بعد از 30 سال عمرم نگاه کردم نه نتیجه مالی گرفتم نه روابط نه چیزی. پس اگر نتیجه نداده دست ازش بشور. برای اینکه به خدا امید پیدا کنی باید به ذهنت ناامید بشی. من تا وقتی دارم از بچه اینو گوش کنین جمله رو، تا وقتی دارم از ابزارهای قدیمیم استفاده میکنم در نگاه کردن به چیزها، در تحلیل چیزها، در قضاوت کردن رو چیزها. چیزها یعنی اتفاقات گذشتم، آدمایی که میبینم، نتایجی که به وجود اومده. تا وقتی دارم هنوز شبیه قدیمم نگاه میکنم، تحلیل میکنم، قضاوت میکنم، برداشت میکنم، یعنی من هنوز به اون روش ها اعتماد دارم، یعنی هنوز اون روش قبلی ها رو باور دارم. این ریشه یه تغییر نکردنه. تو کی میتونی تغییر کنی، اصلا یه تبدیل بشی، یه آدم دیگه بشی؟ زمانی که مطمئن بشی اون روش ها تو رو به جای بهتر از اون جایی که برده نمیبره. و در نهایت این تیکهی که الان توضیح دادم، بچه این تیکهی که الان توضیح دادم و ازت انتظار دارم که 100 بار حداقل این چند دقیقه که از اول کلاس گذشت و 100 بار بشینی گوشش کنی و بعد تمرینشو بنویسی. یعنی یه بار بچه اگه یه بار توی همین چند دقیقه‌ای که از اول جلسه گذشت یه بار بشینی با خودت برای اولین بار شفاف شفاف باشی، تمام کلک‌های ذهنت رسوا میشه و تو مطمئن میشی. ببین بچه ما چون مطمئنیم برق، کابل برق با هیچ کس شوخی نداره، دستمونو آگاهانه هیچ وقت بهش نمیزنیم. شما مگر مطمئن بشی شخصیت قبلی و متدها و پیشنهاداتی که میده در استراتژیایی که داره، تا وقتی مطمئن نشی که اونا چیزای جدیدی تو زندگیت نمیاره، تا وقتی مطمئن نشی همچنان ازشون تغذیه میکنی. روزی که تو فهمیدی که باید نو تازه بشی، بهت قول شرف میدم تمام نتایجت نو تازه میشه. نگاه کن ما تغییر کردن، مطمئن که اصلا ما تغییر نکردیم، ولی نگاه کن ما ریز ریز داریم تغییر میکنیم، ما کوچولو کوچولو داریم تغییر میکنیم. مثلا به شخص خود من شاید 2500 تا متد داشتم برای سوء استفاده از آدم ها، بعد از کل استراتژی هایی که تو من قبلیم بود، متدهایی که ذهنم بهم میگفت با اینا، با این روش ها در رابطه با آدما قرار بگیر و سعی کن این روش ها رو پیاده کنی که ازت محافظت بشه، 2500 تا اگر بود بچه من الان شاید مثلا چه میدونم 1000 خورده ایش رو آروم آروم گذاشتم کنار. بعضی از ابزارهایی که ازشون استفاده میکردم هنوزم میبینم هنوزم خیلی مطمئن نیستم بذارمشون کنار. فکر میکنم اگه اون ابزاره رو بذارم که مثل یه آدم چاقوکش که مثلا 1000 مدل ابزار داره برای جنگ و فلان، ذهنش بهش گفته اگه میخوای خودت محافظت کنی باید با این چاقوه همیشه یه قمه پر کمرت باشه. بعد من حالا میخوام وارد یه اجتماع جدید بشم، برم تحصیل کنم، مثلا کلن سری از سر را در بیارم، بعد از اون ور چاقوه هنوز پر کمرم. مثلا یکی میگه آقا چاقو دیگه چرا میبری تو توی کلاس دانشگاهی، تو محیط آدم حسابی های چاقو؟ میخوام چاقوه رو بذارم کنار، ولی تمام امنیت هام در اون چاقوه است. یعنی فکر میکنم اصلا من خودم رو بدون اون چاقو پر کمرم تا حالا مشاهده نکردم، ترس شدید دارم، چون ذهنم برای این که چاقوه رو بذارم پر کمرم ساعتها، هفتهها، ماهها و سالها رو مغز من کار کرده، رو وجود من کار کرده، منو متقاعد کرده تنها راه محافظت از خودت اینه که چاقو پر کمرت باشه. حالا شما جای چاقو بذارید دروغ، مظلوم نمایی، بغض کردن، گریه کردن، قهر کردن، لج کردن، گردن نگرفتن، مسئولیت نپذیرفتن، فرافکنی، انکار، جای چاقو اینو بزن. من انکار کردن رو نمیذارم کنار، من دروغ رو نمیذارم کنار، من مظلوم نمایی رو نمیذارم کنار، من جست غمگین هستم رو نمیذارم کنار، مثل اون چاقو هست، چون نمیدونم واقعا اگه اینو بذارم کنار یعنی جهان منو نبلعه، من خورده نشم، من نابود نشم، چون ذهنم رو ثانیه به ثانیه در 20 سال 30 سال 40 سال وقت گذاشته، منو متقاعد کرده که برای این که بخوای از خودت دفاع کنی، از خودت مراقبت کنی، باید دروغ بگی، باید گردن نگیری، باید ادای مظلوم‌ها رو در بیاری، باید همش غر بزنی، نشون بدی اعتراض کنی، نشون بدی هیچ چیز سر جاش نیست، باید نشون. ببین تو اگه میخوای از خودت، ذهنم بهم گفته اگه میخوای از خودت محافظت کنی، دنیا اون چیزایی که داری رو ازت نگیره، همش ادای غمگینا رو در بیار، ادای کسایی که چیزی بهشون نرسیده، من کم دارم دیگه، چرا به من نمیرسه، همش نشون بده که اوضاع خیلی خرابه. بچه من این استراتژی ها رو تو خونمون وقتی زندگی میکردم من دیده بودم، شادی که میکنم، میخندم، خوشحالم، لبخند دارم، من دیده بودم بهم حمله میشد، بچه به من حمله میشد، باید به خودم حق بدم و خودم رو درک کنم. چندین بار شده بود من شاد بودم، میخندیدم، زنبابام، بابام یا کسی میومد از راه میرسید یه دونه میزد، فکر میکرد که من یه دو پر اضافه خوشحالم، دو تا دونه به هم میزد که بیاره من یر به یر بکنه با محیط، اضافه هاشو قیچی میکردن، اضافه خنده منو قیچی میکردن، انگاری یه حد نصابی بود برای خندیدن، برای خوشحال بودن. بعد من اونجا حق دارم وقتی دیدم که دیگه شلوغ نمی کنم، نمی خندم، خوشحال نیستم، مظلومم، اینجوریم، کج و کلم، همش افسردم. من یادم زنبابه من یکی از نوازش های بزرگش به من این بود که منو همیشه این حالت در امنیت قرار میداد که به من میگفت، بقیه میگفت این ببین چقدر مظلومه، اصطلاح فقیر رو به کار میبرد، میگفت ببین چقدر مظلومه، فقیره این اصلا. بعد من همش اینجوری بودم، آقا نوازش گرفته بودم، برام امنیت آورده بود دیگه، اینجوری همش این حالت رو داشتم، این برام امنیت آورده بود. حالا بزرگ که شدم میگن اگر میخوای در جهان چیزهای مادی خوبی بیاد وارد زندگیت بشه، باید شاد و خوشحال باشی. بعد من دیدم، من حداقل در 15 سال اول زندگیمو توی اون خونه زندگی کردم. من دیدم که هر وقت شاد بودم بهم حمله شده. آخه تو داری الان میگی کائنات برعکس عمل میکنه، برای من سخته یکم از زیر اون پوشش بیام بیرون. من لباس مظلوم، من لباس گریان، من لباس قربانی شدگی، من لباس مظلوم واقع شدگی رو تو تن کرده بودم. بارها بارها شاید بالغ بر 700 بار کتک نخوردم به خاطر این لباسه. اما حالا اومدم تو دوره آقای خلعتبری، به من میگن که همه این لباسای دروغین را در بیار، دیگه لازم نیست، دیگه اینجا جات امنه. اتفاقا به من میگن اتفاقا امنیت تو شادیه، امنیت تو خوشحالیه، امنیت تو شکرگزاریه، امنیت. بابا من سختمه، سختمه، فکر کن دی ان ای من با مظلوم نمایی شکل گرفته و از من محافظت شده بارها بارها. الان میخوام بذارمش کنار، ترس دارم. ثروت اون وره ترس. کدوم وره ترس؟ ترس از لولو؟ نه، ترس از تغییر کردن. چون من لباسی که تو تنم کردم، لباس مظلوم نمای، من بیچاره، من با من کاری نداشته باشید، من گیرم، من گرفتارم، ببینید من یه گوشه نشستم با هیچ کس کاری ندارم، منو نزنید. وقتی من سالها این لباسو تو تنم کردم، ازم محافظت کرده، الان میترسم این لباسو در بیارم. بعد جالبه، جهان هستیم، انرژی متفاوت از اون انرژی مظلوم نمای رو از من میخواد که نتایج متفاوت بده. نه اینکه الان دنیا به من بگه یالا تغییر کن، میگه من کاری ندارم، شما لباس مظلوم نمایی رو بپوشی تو تنت، من انعکاس تو همون رو نشون میدم، همش تو پوزیشن های مختلف تو مظلوم قرار گرفتی. یه نفر که میگه آقا دست من نمک نداره، نگاه کن بازم به این کمک کردم دستم نمک نداره، بابا علتش چیه؟ فکر کردی با فکر میکنی این ناراحته، داره شکوه و شکایت میکنه، تهش رو نگاه کنی میبینی مثلا این آدم از این که بره به یکی خدمت کنه، بعد دستشو گاز بگیرن، بعد بگه دست من نمک نداره، تهش اون احساسه هست که دلش به حال خودش میسوزه، با اون احساسه حال میکنه، اصلا کل این سناریو رو پیاده میکنه، ناخودآگاه میره آدمای ناسپاس رو پیدا میکنه که بیان حقشو ندن، حقشو بخورن، ناسپاسی کنن. در ظاهر نگاه کنی ببینی مثلا این مظلوم واقع شد، من فکر میکنه کسی که مظلوم واقع شده مورد عنایت خداست، خدا دوستش داره. این در واقع همه این سناریو رو پیاده کرده که مورد توجه خدا قرار بگیره و فکر کرده و باور کرده و اینجوری شنیده که تنها راهی که میتونه مورد توجه خدا قرار بگیره اینه که همش تو قالب قربانی یا مظلوم شدگی قرار بگیره. اینجور مواقع خدا میاد، مثل کسی که میگه اگه میخوای خدا صدا تو بشنوه باید دلت شکسته باشه، خدا فقط سراغ دلهای شکسته میره. خب این میشینه میگه خب برای دل شکستن باید این سناریو، میشینه یه سناریو مینویسه، میرم اونجا اینجوری میشه، اینجوری میشه، دلمو میشکنن، دلم که شکست، حالا میرم بندری پیش خدا میگم سلام، بیا این دل شکسته ما رو ببین. یعنی یه مغز فندقی یه روزی گفته اگر میخوای خدا تو رو بشنوه، مثلا اومده خدا رو گنده کنه، گفته خدا کلن یه گزینه داره واسه چشای خدا، فقط تو یه حالت باز میشه، اونم مثلا خدا اینجوریه، بعد یه دفعه یه قلب شکسته رو میبینه، چشاش باز میشه، میبینتش، باهاش حرف میزنه، بهش توجه میکنه، ولی به دل یعنی این چه خداییه که بعد از اون ور وصف عشق و مهربانی و محبت و اینا هم بهش میدیم که این کلا محدوده که فقط با قلبای شکسته کار داره، فقط دو قلبای شکسته است. یعنی ببین دست خدا رو چجوری بسته محدودش کرده. بعد این میگه خب الان پس خدا رو که تنها یه آپشن هست میشه دیدش، میشه توجه خدا رو جلب کرد، چیکار کنم؟ قلبه رو باید برم بذارم بشکنم. یه مدت که میره سنگ برمیداره میزنه میبینه نه شکسته نمیشه اینجوری. اون میکروفونمونو شکوندی من دارم. میره میزنه میبینه شکسته نمیشه. بعد میره از آدمای فراخوان میده دعوت میفرسته که آقا دوستان کسی هست بتونه قلب من بشکنه، شکستگی خوب ها خورد کنه. یکی هم بالاخره تو جهان همه چی هم پیدا میشه، یکی میاد میزنه میشکونتش. بعد از این که شکست اون آدمه میره، این گریان که میشه بعد خودش هم نقدر آب و تاب به قضیه میده، پس ذهنش در واقع فکر میکنه ای والله من ویزا و بلیت ملاقات با خدا رو پیدا کردم. در ظاهر میاد پشت پرده میگه اخ جون، گزینه هایی که نوشته بودن، مثلا شما میخوای دکتر بشی باید یه سری آپشن ها رو داشته باشی دیگه، میخوای کنکور وارد بشی باید اینجوری، میخوای بری از یه سفری، میخوای یه کشوری بری باید ویزا بگیری، بلیت بگیری، نمیدونم یه سری گزینه ها رو دیگه، برای ملاقات با خدا هم باید یه سری گزینه ها رو داشته باشی دیگه. حالا این گزینه ها رو رعایت کرده، از اون ور داره گریه میکنه، میگه از اون ور پشت پرده میگه ای والله تمام آپشن ها رد کردم، برو بریم امروزه که با خدا ملاقات کنم. بعد که با خدا ملاقات کردم تا نشست یه لیست در میارم، میگم خدا اینو بهم بده، پفک بده، خونه بده، زن بده، شوهر بده، اینا رو عمره بهم بده. نقشه داره میکشه و خدا گفت مکر نکن که من مکارترین مکارانم. کی بهت گفته برای اینکه بخوای با من ملاقات داشته باشی باید هزار تا کلک و کوفت و زهرمار پیاده کنی که بتونی با من ملاقات داشته باشی؟ اون چی بوده اینا رو به تو گفته؟ اون مشکل داشته. همه اساتید، همه بزرگا میگن تغییر کن، بیا اینجوری توضیح بده طرف بدونه تغییر یعنی چی، بعد طرف بدونه چرا تغییر نمیبینه، زندگیش داره آتیش میگیره بازم تغییر نمیکنه. چرا؟ آدم بدیه؟ نه آدم بدی نیست، اون قبلا یه شکلی داشته دیگه، اون شکله رو نمیتونه کنار بذاره چون فکر میکرده تمام این سالها از خودش با اون شکلی که داشته، با اون استراتژیایی که داشته محافظت میکرده. توی یکی از جلسه ها گفتم اگر میخوای، یه جایی هم توی فیلم دیدم کجا بود، حضرت مسیح میگفت اگر میخوای ملکوت خدا رو ببینی باید بمیری، از روح متولد بشی. بمیری یعنی کلن این ذهنو بفهمی آقا این استراتژیاش به دردت نمیخوره، اینو پاس کنی، از روح متولد بشی. یعنی کلن اون آدم قبلی ذهنن نباشی، یعنی تا وقتی داری از متدهای قبلی شخصیت قبلیت استفاده میکنی به معنای اینه که هنوز کاملا ناامید نشدی از شخصیت قبلی، هنوز داری از بخشهایش تغذیه میکنی. چرا؟ چون فکر میکنی هنوز اونها از تو محافظت میکنن، فکر میکنی اون نقصها از تو محافظت میکنن. همه فکر میکنن طرف واه 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 چه آدم بدی دروغگوه، نه این بنده خدا دروغ که یه نقص هست رو به عنوان یک پوشش، یک محافظ، یک مراقب انتخاب کرده که ازش در زندگی محافظت کنه. یه چند باری هم به ظاهر ازش محافظت کرده، الان دیگه ذهن مطمئنش کرده که آقا با دروغ گفتن میتونی خیلی جاها زندگی تو جلو ببری، دروغ گفتن، ادای غمگینا رو در آوردن، قُر بزنی. چند بار برو تو زندگی نگاه کن، چند بار دیدی قُر زدی نوازش گرفتی، چند بار دیدی قُر زدی اعتراض داشتی پوان بهت دادن. پنج بارم اینجوری شده باشه آدم ها 5 بارم اینجوری بهت پوان داده باشن میگی ای والا چه روش عالی بود، هیچ کاری نکردم، فقط غر زدم و اعتراض کردم. چند بار بچه بیاید بیاید با هم دیگه مرور کنیم، چند بار شده رفتی همون روش هایی که با خاله و عمو و پدر و مادر و برادر و همکار و همکلاسی، چند بار اون روش هایی که با اینا داشتی رو رفتی با خدا هم پیاده کن؟ خدایا اگه اینو بهم ندی دیگه باز کاری ندارم. و من مثلا 24 ساعت هم منتظر بودی اینو جواب میده جواب نمیده، نداد. فکر کن اصلا نفهمیدی این روش رو خدا جواب نمیده. فرداش اومدی، من کارو 3 سال انجام دادم و فرداش اومدی گفتی نه فکر کنم یه ذره دوزش رو باید بیشتر میکردم. خدایا تو با این وضعیت که اومدی اینجوری کردی، حالا که این نمیدی اصلا خودم میرم میکشم. یکی از دوستای من قبلا هم گفتم، یکی از دوستای من از خدا یه سری چیزا رو میخواست، بعد خدا بهش نمیداد. با چی؟ با روش خودش میخواست دیگه، با روشی که در رابطه با آدما بود از خدا میخواست، خدا بهش نمیداد. بعد فکر کرده بود من خیلی نور چشمی خودام، چند جا بین دوستا با یه قمه تو ماشینش گذاشته و گفته بود این امیر خلطبری رو هر جا ببینم سرشو میبرم خونش بریزه رو آسفالت، بعد که ریخ رو آسفالت وای میسم بالا سرش با خنده به آسمون نگاه میکنم این نور چشید بود پوستشو کندم. با من چی؟ ببین در رابطه با خدا ابزار تهدید رو به کار برده بود. جالب نیست براتون؟ یعنی این آدمه قبلا، من مطمئنم قبلا در رابطه با کسی دیگه‌ای، روابط دیگه‌اش تو اجتماع همین ابزار تهدید رو به کار برده بود، یکی دو تا پوان گرفته بود. فکر کرده بود خب این که جواب داد، اگه این پایین جواب میده در رابطه با اون بالا هم جواب میده، الان یه دو تا این از این حرکت ها میکنم. برو نگاه کن ببین بسیاری از دیالوگ هات سر چه میدونم نماز، موقع دعا، موقع مراقبه، برو نگاه کن در گفتگوهایی که با خدا داشتی، خدا وکیلی، شکل و شمایل نوع رابطت، دیالوگ هایی که به کار می بردی، استراتژیات، نحوه درخواست هایی که با خدا داشتی، مدل خواهشات. خدا این یه ذره رو بده، ببین من زیاد نمیخوام، یه دونه ماشین میخوام، بعد در ماشینم داری توضیح میدی من نخواستم مازراتی ها اذیت نشی. اصلا نگاه کن ببین خدا وکیلی تو در رابطه با خدایی یا یه چیزی تو مایه های آدم ها. چون چرا ما از این ابزارها استفاده میکنیم؟ حتی در رابطه با کائنات وقتی توی کوه ها وای میسی داری حرف میزنی فکر میکنی، نگاه کن ببین ما نگاهمون به خدا و جهان همون نگاهیه که با آدما داریم. هرچند که تو رابطه با آدما هم از این نقصا استفاده کردیم، تهش نگاه کنی میبینی آدم دروغگو بی اعتباره. آدمی که بچه من این کارا رو کردم و من سر کار نمیرفتم، هفته دو بار تعطیل میکردم، بعد میرفتم به داداش، برای داداشم کار میکردم، خیلی سال پیش برای برادر ناتنیم کار میکردم، بعد هفته یکی دو جلسه رو میپیچوندم، بعد هر بار که میرفتم دیگه فن میزدم. حالا یکی دو بار اولش تاثیر گذاشته بود، بعد من دیگه ولکن این فن نبودم، دیدم جواب داده دیگه، مثلا دو روز نمیام سر کار، حقوقم میخوام بگیرم. از اون ورم مثلا اینا هم خب وقتی من نیستم جای خالی من، کلی فشار رو اینا میاد تو محیط کاری. بعد میرفتم هر بار مثلا میگفت چی شده چرا نیومدی سر کار، مثلا سه شنبه برای چی نیومدی؟ گفتم خب من مریض بودم. بعد اوایل میگفتم مریض بودم، خب بنده خدا هم خودشون چون دروغ نمیگفتن باور نمیکردن که من دروغ بگم. دو سه بار جواب داد به ظاهر جواب داد، یعنی در باطن من داشتم اون دوتا بلیت اعتمادی که وجود داشت رو از بین می بردم. دفعات بعدی دیگه دیدم نه این فقط حرفه جواب نمیده، یه 4 تا قرص هم گرفته بودم بهشون نشون دادم، که یه بار قشنگ یادمه اصلا دیگه نمی اومدم، یه روز دو روز، هفته یکی دو روز رو تعطیل میکردم نمی رفتم، بعد فرداش که می رفتم با یه مشما قرص دارم. یه بار عجله ای رفتم، هرچی قرص توی یخچال بود و کردم توی مشام فریزر رو با یه دونه از این نسخه‌ای که داشتم کردم، گفتم این که نمی‌بینه، این اعتماد داره دیگه، هوشمندم عمل می‌کردم، اعتماد داره دیگه، مشکلی نیستش که. یه بار رفتم اونجا گفت چرا باز نیومدی ما رو لنگ گذاشتی کلی ضرر دادی؟ میگه من بریز بودم، نگاه کن اینجا رو. داشتم گفت بده ببینم. در کیسه رو باز کرد، بچه ها ببخشید دیگه میگم، قرص ضد بارداری رو از توی کیسه من در آورد. من گفته بودم سرما خوردم. بعد داداشم گفت تو بارداری؟ من گفتم که بارداری چی؟ مثلا نمیشناختم اون قرصا، تو خونه بوده، ما هم برداشت میکردیم تو مشما آوردیم. و من فکر میکردم که با این فنها میتونم در کائنات هم اثر بذارم. کیا تغییر میکنن حالا؟ کسایی که از روش‌های قبلیشون تونستن از آدم‌ها باج بگیرن، زور بگن. و کیا حالا فکر می‌کنن خدا بی‌انصاف و بی‌عدالته؟ کسایی که در رابطه با آدم‌ها بی‌انصاف و بی‌عدالت عمل کردن. کیا فکر می‌کنن در حقشون ظلم شده؟ کسایی که ظالم هستن، در حق خودشون و دیگران ظلم کردن. مثلا این یه تعریف من تو مغزم دارم به نام عشق. وقتی من میرم به اصلا من یه تعریف دارم تو مغزم، یه جایی هست، یه چارچوبی هست به نام تعهد. کسی که میره هی خیانت میکنه، حتی اگر طرف مقابلش نفهمه، وقتی این داره خیانت میکنه اون بخش داره تخریب میشه. اون بخش تعهد در چارچوب های ذهن خودش داره تخریب میشه. وقتی تخریب میشه، بارها بارها طرف میره خیانت میکنه، اصلا زنش یا شوهرش متوجه نمیشه، فکرم میکنه زرنگه، میگه آخ جون رفتم یه جوری ردیف کردم با دوتا تلفن و اینا هماهنگی کردم، نفهمید. اون نفهمید. ولی وقتی که داری میری خیانت میکنی، دروغ میگی، داری این بخش رو که در خودت هست، تو یه بخشی به نام تعهد تو وجودت، تو چارچوب ها، تو ارزش هات وجود داره. هر باری که این کارو من میکنم، دارم به اون بخش حمله میکنم و اون بخش رو دارم از بین میبرم. بعد از یه مدت که از بینش بردم، من باورم بر این میشه همه خیانتکارن. در واقع همه کیان در ذهن خود من. وقتی چیزی دیگه به نام، یعنی سرزمین تعهد، وقتی بمبارون شده، دیگه سرزمینی ازش نمونده و من دنیا رو شبیه آنچه که در خودم هست میبینم. حالا میخواد دروغ باشه، من اینجا یه جایی دارم به نام صداقت، به نام عشق، به نام تعهد، به نام انسانیت، به نام وجدان، به نام هر چیزی. هر بار که این کارها رو خودم دارم میکنم، به اون بخش هایی که تو ارزش های خودم هست داره حمله میشه. اونا هی داره از بین میره. هرچی اونا داره از بین میره، من دیگه نمیبینمشون. بعد جهانی رو میبینم شبیه ارزش های خودم. بعد اگر میگم خدا انصاف نداره، چون من بخش انصافی که تو ارزش‌های خودم هست و با هر بار که زورگویی کردم، ناحق کردم، سوء استفاده کردم از عاطفه دیگران، با مظلوم نمایی حق دیگران رو خوردم، با مظلوم نمایی از دیگران باج گرفتم، با ادای گرفتارا و بدبختا و بیچاره‌ها از دیگران پول گرفتم، حق گرفتم، پوان گرفتم، بخش انصاف و عدالت رو در خودم بمبارون کردم، در ارزش‌های ذهنم بمبارون کردم. بعد خدا را حالا چجوری می‌بینم؟ بی انصاف و بی عدالت. یعنی در واقع خودم رو دارم می‌بینم. گفتم بعضی وقتا خوبه که اینجوری نگاه کنی، بعضی وقتا که خدای هر کسی شخصیت اون آدمه. هر چقدر شخصیتت رشد و ارتقا پیدا میکنه، اونجاست که میتونی خدایی ارتقا یافته تر را ببینی. قرار بود که توضیح بدم و کل این تمرین ها رو، ولی اینا همش از دلم اومد، امروز اینو گفتم. و من فکر میکنم که این جلسه یه ساعته برای کسایی که میخوان دیگه خسته شدن از نتیجه نگرفتن، این یه جلسه میتونه معجزه ایزه. من قبل از شروع کلاس واقعا از ته قلبم از خدا خواستم که برای ما حرف بزنه، با ما حرف بزنه. ما احتیاج داریم آنچه که لازمه رو بشنویم و واقعا تو قلبمون، روحمون، شخصیتمون اثر کنه، یه جایی باید با خودمون رو راست باشیم که بتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم. بچه بیایید نتیجه بگیریم تا دیگرانی که ناامید هستن با دیدن ما امیدوار واقعی بشن. و حقیقت اونی که نتیجه نمیگیره تو این یه ساعت گفته شد، حقیقتش تو این یه ساعت گفته شد و حقیقت اینه که این راه، این متد به والله جواب میده. هر چی که میخوای میتونی تو زندگیت بسازی، ولی در صورتی که شخصیت قبلی تو کلن بیای از توش بیرون، درشو قفل کنی، کلیدش هم قورت بدی، دیگه ازش استفاده نکنی، اون موقع است که نتایج رو میبینی، تغییرات رو میبینی، همه چی رو میبینی و بعد با نتایج تو دیگران میتونن به زندگی خوب امیدوار بشن. امیدوارم که بتونیم این کار رو با همدیگه انجام بدیم و نتایج خوبی رو بگیریم. بچه ها بریم سراغ بقیه تستا. این موارد رو داریم با همدیگه انجام میدیم. امیدوارم که این تمرین ها رو خوب انجام بدید. بنویسید اگر ثروتمند بشم در این مواردی که میخوام ذکر کنم، چه میزان بهبود در این وضعیت ها به وجود میاد؟ چون قبلا چیز دیگه ای به ما گفتن، الان ما دوباره داریم این پرونده رو بازبینی میکنیم. اون اهرام رنج و لذتی که من گفتم تو ماه بعدی، یعنی ماه پیش گفتم تو ماه بعدی داریم اینجا انجامش میدیم که بتونیم حلش کنیم این موضوع رو یه بار برای همیشه و یه ساختار جدیدی رو تو ذهنمون بسازیم که بشه دیدگاه ما نسبت به موضوع ثروت. پس اگر ثروتمند بشم چه میزان بهبود در این وضعیت ها برام به وجود میاد؟ چه وضعیت هایی؟ وضعیتی به نام رابطه من با فقرا، رابطه من با ثروتمندا، که معلوم شد وقتی من ثروتمند بشم متوجه میشم که ثروتمندا اصلا آدم های بدی نیستن. اتفاقا آدمی که به ثروت رسیده یعنی رشد پیدا کرده، یعنی به جایگاه اصلی خودش نزدیکتر شده، یعنی اینکه خدا گفت من تو را شبیه خودم آفریدم به خدا شبیهتر شده. یعنی خدا فقیر و گدا و گرفتار نیست، در بند نیست، محدود نیست، حق انتخاب داره. وقتی به ثروت میرسی میبینی که آزادی، حق انتخاب داری تو انتخاب چیزها، تو همه چیز که توضیح دادم، حق انتخاب داری تو روابط کیا رو انتخاب کنی، دیگه مجبور نیستی با همه بشینی و بلنشی، مجبور نیستی به همه بخندی، مجبور نیستی با همه بخندی، مجبور نیستی با همه معاشرت کنی، مجبور نیستی همیشه عید یه جای همیشگی رو انتخاب کنی، مجبور نیستی ببینی پولدار فامیل کجا رو تصمیم میگیره، ویلاش اونجاست، چون همش با اینکه خیلی صحنه‌اش حال نمی‌کنی ولی همه خانواده مجبورن برن ویلای فلانی، تو هم باید باشون بری چون پول نداری، نمیتونی هزینه های بیشتری بکنی، مجبور نیستی اون لباسایی که تکراریه رو بپوشی، مجبور نیستی از اون فروشگاهی که همیشه خرید میکردی خرید کنی، مجبور نیستی همیشه همون غذاهایی که میخوردی رو بخوری، مجبور نیستی اون ماشینی که همیشه استفاده میکردی رو استفاده کنی، مجبور نیستی تو اون منطقهی که دلت نمیخواد زندگی کنی، مجبور نیستی، آزادی، حق انتخاب داری با کی باشی، چی بخوری، کجا باشی، چی بپوشی، چه جوری باشی، چی بگی، با کیا باشی و و و هزاران آزادی که به تو میده ثروت. وقتی با ثروتمندا باشی متوجه میشی ثروت اصلا موضوع خیلی گنده‌ای نبود که گندش کرده بودن واسه ذهن تو و چون بهت نمیرسید به خاطر این بود که تو ذهنت گنده شده بود. بعد میبینی وقتی با ثروتمند باشی، وقتی ثروتمند بشی رابطت فرق میکنه، متوجه خیلی چیزا میشی، میفهمی که اصلا یه سری چیزا الکی بود، بزرگ نمایی شده بود، وگرنه ثروتمند با فقیر توی بعضی چیزا هیچ فرقی نداره، تو همون شب مثلا خودتو میبینی تو ثروت که آدم بدی نشدی. بعد که میبینی آدم بدی نشدی چه بسا تو یه سری چیزا خیلی بهترم شدی، موقع متوجه همه این دروغ ها و اشتباهات و برداشت های اشتباه میشی و خب خیلی آگاهی پیدا میکنی. اگر ثروتمند بشی رابطت بهبود پیدا میکنه. در چه وضعیتی؟ در وضعیت شناختت توی رابطت با فقرا. بعد فقرا رو که میبینی اون موقع متوجه میشه مثلا من الان یکی رو که خیلی فقیره نگاه میکنم مثلا یه طرز فکری رو که گفتم یکی از کودکای کار سر چهارا من میخوام برم یه موقع این ور اونور برم سر این چهارا پایین خونمون همیشه میبینمش که بعد بهش نزدیک که شدم اومد دم ماشین ازش دو تا سوال پرسیدم دیدم که میگه نه من دلم میخواد فقیر باشم پولدارا خسیسن پولدارا بدن پولدارا فلانن بعد تو از تو قالبه تو جایگاه ناظر به خود قبلیت نگاه میکنی که چه اندیشه‌ای رو داشتی بعد به آدمای فقیر که نزدیک میشین ببینی همش دارن غر میزنن اعتراض دارن همش ناراضین همش شکوه و شکایت دارن همش احساس بدبختی میکنن احساس بدشانسی میکنن خودشونو کم میبینن خودشونو ضعیف میبینن پس وقتی ثروتمند میشی میبینی خود قبلیت رو که توی اون اندیشه ها طبیعی بود که بیپول بمونی توی اون شخصیت طبیعی بود که بیپول بمونی و بعد خودت مهر تاییدو میزنی میگه آره حق من این بود با اون شخصیت باید تو اون جایگاه قرار میگرفتم. مورد بعدی اگر ثروتمند بشم چه میزان بهبود در این وضعیت به وجود میاد؟ در کدوم وضعیت به وجود میاد؟ در وضعیت رابطه‌ام با زندگی. وقتی که بچه اون موارد قبلی که با ثروتمندا با فقرا من چند تا سرفصل گفتم باید بنویسیش ها تنبلی نکنی بشین بنویس چند تا چیز به اون چیزایی که من گفتم باید اضافه کنی. اول حرفام هم جلسه قبلی گفتم گفتم بعضی چیزا هست جمله ها هست من میگم رو تو کار نمیکنه تو باید جمله های خودت رو پیدا کنی با شخصیت و روحیاتی که تو داری بعضی جمله ها رو تو اثر میذاره شاید اون جمله ها رو من اثر نذاره ولی رو تو اثر میذاره تو باید جمله های خودت رو پیدا کنی. این یه دونه تمرین کاملا شخصیه تو باید کلیدی که به اون قفل میخوره رو پیدا کنی. در روابطم با زندگی وقتی ثروتمند بشم رابطم با زندگی شکل دیگه ای پیدا میکنه. اول اینکه من خیلی از گفتگوهای درونیم کنار میره چون من دیگه به ثروت رسیدم بهانه های ذهنم رفته کنار و بعد متوجه میشم که اصلا زندگی شکل دیگه ای داره. من اصلا لازم نبود که خیلی از چیزها رو تو زندگیم استفاده نکنم تا زمانی که بعدها به پول برسم. حالا دیگه میبینی وقتی رسیدی به پول اولین جمله‌ای که تو کلاس امروز تو ساعت اول امروز بخواستم در موردش صحبت کنم دقیقا همین بود که اصل ماجرا ذهن من به من دروغ گفته بود گفته بود که آقا تو اگر خوشحال نیستی خوب نیستی راضی نیستی خوش نمیگذرونی و لذت نمیبری به خاطر اینه که پول نداری و این یه دروغ بزرگ بود. وقتی که به پولم میرسی میخوام این نکته رو درک کنی به خدا قسم خوشحالی، شادی، لذت بردن، خوشگذرونی صرفاً به زاویه دید تو مربوطه به این که دنیا رو، خودت رو، جهان رو، خدا رو، اتفاقات رو داری چجوری میبینی. اگر داری غم را تجربه میکنی این غم به خاطر زندگیت نیست به خاطر نوع نگاهت به زندگیه. اگر با خودت حال نمی کنی به خاطر خودت نیست که با حال نیستی به خاطر نوع نگاهیه که به خودت داری. اگر با خدا نمیتونی رابطه صمیمی داشته باشی مشکل از خدا نیست مشکل از نوع نگاهیه که به خدا داری. اگر نمیتونی از لحظه هات لذت ببری به خاطر چیزایی که ذهنت بهت گفته نیست به خاطر اینکه زندگیت لذت بخش نیست به خاطر نوع نگاهیه که به زندگی داری. و حالا بنویس اگر ثروتمند بشی نوع نگاهت به زندگی چه تغییراتی رو میکنه. برای من عمده ترین نوع نگاه هم که تغییر کرد این بود که خیلی خب من پول نداشتم غمگین بودم پولم اومد غمگین هستم. این دروغ بزرگ برداشته شد که بابا من اصلا زندگی کردن بلد نبودم من لذت بردن از لحظه ها رو بلد نبودم من با هر چیزی حال کردن رو بلد نبودم ذهن منم نمیذاشت این حقیقت رو من بفهمم. از این موقعیت استفاده کرده بود میگفت آره اگر غمگین نیستی به خاطر اینه که پول نداری. حالا که پول پیدا کردم پس چرا بازم شاد نیستم؟ دلیلش این بود من بلد نبودم یعنی به من یاد نداده بودن تو با نوع نگرشت و دیدگاهت به چیزها میتونی به خود احساس خوب یا احساس بد بدی، که این برمیگرده به چی؟ شخصیت. من تو شخصیتم واقعا آپشن‌های کار گذاشته نشده بود که بتونم به چیزها نگاه کنم و به چیزها روح بدم، بتونم درست ببینم، زیبا ببینم. من اصلا زیبا دیدن رو، کسی این آپشن رو تو من کار نذاشته بود که من بتونم چیزها رو زیبا ببینم. تا دلت بخواد من برای نخندیدن بهانه داشتم، برای شادی نکردن بهانه داشتم، برای غر زدن دلیل داشتم و برای آشتی نبودن بهانه داشتم. اینا شخصیت من بود. یه مثال ساده برات بزنم، برو نگاه کن ببین آیا اگر قبلا، یعنی اوایل دوره، انصافاً بیاید با هم دیگه یه ترازی بگیریم از خودمون، آیا انصافاً اگر در ابتدای اولین جلسه دوره علم ثروت یا عزت نفس یا قوانین خداوکیلی، اگر 100% بیقراری، تشویش، نگرانی، استرس، ترس، خشم، ناامنی، اگر 100% اینا رو داشتی، انصافاً با خودت رو راست باش، الان 10%، 20%، 50%، 70%، 80% کم نشده؟ اگر کم شده، آیا روزانه مستمر بابت کم شدن بیقراریت و پدیدار شدن آرامشت، آیا تو بیشتر داری از زندگیت لذت ببری و شاکری؟ یعنی الان مثلا من 100% نگرانی داشتم، الان شده مثلا 60% نگرانی. این تفاوت 40% آیا در خوشحال بودن من، در قدرشناسی من، در امیدوار بودن من، در سپاسگزاری من تأثیری گذاشته؟ آیا من امید بیشتری به این راه پیدا کردم؟ آیا من امید بیشتری به خدا پیدا کردم؟ آیا من خوشحالترم؟ آیا من شاکرترم؟ آیا من راضیترم؟ آیا من بیشتر لحظاتم دیگه دارم خوش میگذرونم، احساسای خوب دارم؟ اگر آره چه دمت کرد، اگر نه ببین، یعنی اگر این استرس 100% رسیده به 40%، خب فردا اگر فقر 100% برسه به 40%، اگه الان تغییری توی احساساتت نشده، یعنی تغییر تو احساساتت شده ولی تو لذت بردنت نشده، تو شکرگزاریت نشده، فردا تو قضیه ثروت هم همین جوریه. یعنی الان 100% فقر تو زندگیت، مثلا 4 سبای دیگه میرسه 20% فقر تو زندگیت، 80%ش درمان شده. خب اونجا هم به خودت میای، یه روز از خواب بلند میشی، میبینی بازم قهر داری، بازم ناراحتی، بازم خوشحال نیستی، بازم شاکر نیستی. این یعنی نشون میده زاویه دیدم مشکل داره. چون اگر موضوع پول بود، اگر موضوع برطرف شدن یه سری دغدغه هم بود، اینا که برطرف شد دیگه، بچه رو خوشحال نیستم. بعد اونجا میرسی به اون یه ساعت اول کلاس امروز که آقا من اصلا میترسم قر زدن رو بذارم کنار، چون همه عمرم فکر میکردم قر بزنم در امنیتم. اینو ذهنم بهم گفته بود. من اصلا میترسم شوک گذاری کنم، چون همه عمرم باورم شده بود که اگر خوشحال خودم رو نشون بدم، راضی خودم رو نشون بدم، یه بلایی سرم میارن. من میترسم از خودم تعریف کنم، چون فکر میکنم اگر خودم تعریف کنم آدم مغروریم، بعد دنیا منو میزنه نصف میکنه. برای این طرف میره جلو آینه میخواد با خودش تمرین کنه، به خودش حرفای خوب بزنه، مقاومت شدید داره، چون داره کاری رو میکنه برخلاف عقایدش. تو عقایدش چی هست؟ میگه آقا تو اگر از خودت تعریف کنی آدم مغروری هستی و آدمای مغرور، خدا آدمای مغرور رو میزنه میترکونه. تو بعد همش خودتو سرزنش کنی، این آدم درستیه؟ آدمی که با متد این که داره سعی میکنه خودش رو اصلاح کنه، منطقی اینه همش بری جاهایی که تو اشتباه داری اونجاها رو درست کنی. بعد که میخوای بری بگی آقا اشتباهاتم بذار کنار، میخوام به خودم بپردازم و از خوبیای خودم تعریف کنم، بعد اونجا میبینی مقاومت داری تو ذهنت. چرا؟ چون قبلا جور دیگه ای آموزش دیدی. نمیخواد خیلی قربین صدقه خودت بری، برو اون گندی که اونجا زدی رو درست کن. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا نمیخواد خیلی خوشحال باشی، حالا اون چیزایی که مونده اونا رو میخواد چیکار کنی؟ تو هنوز دوتا سوتی داری، تو هنوز دوتا اشتباه داری، تو هنوز دوتا خسارت زدی، تو هنوز دوتا ایراد داری، تو هنوز دوتا مشکل داری، برو اونا رو درست کن. و من اینجوری بزرگ شدم. حالا که میخوام برم جلو این از خودم تعریف کنم، اصلا کلا آدمایی که خودشون تعریف میکنن تو اجتماع و فرهنگ ما آدمای بدی هستن، آدمایی که به خودشون حمله میکنن منطقی هستن، نه اینکه خوبن و منطقی هستن. درستش اینه، یعنی ساختار این شکلی بوده که تو بعد خودتو هی بزنی، بعد یکی از راه برسه به عنوان منجی بگه نداره بابا حالا اینقدر خودتو ناراحت نکن. ریتم طبیعی اینه، نه دیگه چیزی غیر از این. خب تو علاوه بر داری با خودت حال کنی، از خودت تعریف کنی، اون منجیه که میخواد بیاد دایی عمو یکیه میخواد بیاد، اون دیگه کاری نداره بیاد تو رو نوازش کنه، هیچ همه چی به هم میخوره، چه کاریه؟ پس اگر ثروتمند بشی با این حقیقت روبرو میشی که موضوع اصلی که من نمیخندیدم بیپولیم نبود، من قر داشتم بیپولیم نبود، من اعتراض داشتم بیپولیم نبود، من لذت نمی بردم بیپولیم نبود، به خاطر زاویه دیدم بود. شما بسیاری از آدم ها رو دیدید که ثروتمنده ولی اصلا حال خوبی نداره، اصلا خوشحال نیست. بسیاری از آدم ها آرزوی بودن تو جایگاه اونو دارن ولی این اصلا خوشحال نیست. بعد بعضن بعضی ها هم دیدید خودکشی کرده تو بهترین موقعیت و پوزیشن. پس این نشون میده ثروت اصل موضوع نیست. یعنی ثروت خیلی خوبه، خیلی الهیه، خیلی مقدسه، خیلی محترمه، ولی لذت بردن از لحظه ها و از زندگی ارتباط 100% مستقیم داره به نوع نگاهت به زندگی، به خودت، به مردم، به خدا، به اتفاقات و دیگر هیچ. یعنی کسی که بلد نیست شادی کنه، ثروت دنیا رو هم بهش بدی شاید 2 هفته درگیر تازگیاش باشه، ولی بعد از اینکه تازگیا به کهنگی تبدیل شد باز دوباره برمیگرده سر مشق اصلیش. باید بلد باشیم به چیزها جوری نگاه کنیم که به ما احساس خوبی بده. این یه شخصیت جدید لازم داره. با شخصیت قبلی به چیزها نگاه کنی، احساسات قبلی رو پیدا میکنی. احساسات قبلی رو وقتی پیدا میکنی، نتایج قبلی رو هم خلق میکنی و بعد بری تجربهش کنی. اینجا اونجاییه که دیگه باید تسلیم بشی و تغییر کنی. یعنی دوست عزیز من، توی این مرحله ششم، در این جلسه فکر میکنم 44 بود گفتیم، در جلسه 44 اینجا تمام آنچه که از گذشته با خودت به عنوان نقص‌ها که به ظاهر از تو محافظت میکرد، همه اونا رو، شخصیت قبلی رو کلن اینجا بذارش زمین، اینو بهت نوید این رو بدم، به والا قسم دیگه لازمشون نداری. اگر میخوای سرزمین جدیدی رو تجربه کنی، از مسیر جدیدی باید حرکت کنی، چون مسیرهای قدیمی تو رو به مقصدهای قدیمی میرسونه. اگر میخوای مقصد جدیدی رو به دست بیاری و تجربه کنی، باید از مسیر جدید. ببینید چیزی، من انگیزشی حرف نمیزنم. شما فکر کنید مثلا میدون آزادی، اون سمتش تهران پارس، این سمتش پارک چیتگره. شما داری میری مثلا اینجا فکر کن میدون آزادیه، سمت راست میره میدون تهران پارس، سمت چپ میره چیتگر یا میره کرج. اوکی، حالا نمیشه واقعا دوباره سمت چپ بری که میره کرج، ولی خواستت این باشه که تو به مقصد تهران پارس برسی. الان بعد از سالها به این نتیجه رسیدی آقا تو هر بار این سمتی با شخصیتت این سمتی میرفتی به کرج میرسیدی، کرج رو دوست نداری، تهران پارس رو دوست داری. تو مقصد تهران پارس رو دوست داری ولی مسیر باز دوباره میخوای سمت چپ رو بری، سمت چپ رو بری، هزار سال دیگه هم سمت چپ رو بری به کرج میرسی. اصلا راه سختی نیست، فقط تغییر جهت دادنه. اگر یکی میپرسه استاد چقدر طول میکشه، بابا طول میکشه اینه که من فقط به تو رو متقاعد کنم از شخصیت قبلیت برای استفاده در مورد روابط، زندگی، خدا، خودت و هر چیز دیگه استفاده نکن. کلن از شخصیت قبلیت بیا بیرون، درشو قفل کن، ازش تقضیه نکن. بعد ببین اصلا یه دقیقه هم طول نمیکشه، نتیجه شروع میشه به اومدن تو زندگیت. اصلا ببین اینجا میدون آزادیه، شما همیشه این بره میرفتی دیگه، به محضی که تصمیم میگیری بیای سمت چپ، سمت راست، به سمت تهران پارس، اصلا نگاه کن از همون اول مناظر تغییر میکنه، خیابون تغییر میکنه، همه چی جاده تغییر میکنه، نوشته های تابلوهای توی جاده تغییر میکنه، تا ادامه هم که میدی در نهایت میرسی به تهران پارس. اگر میبینی داری حرکت میکنی ولی هیچی تغییر نکرده، عزیزم تو جاده قدیمی داری حرکت میکنی. اگر چیزهای جدید نمیبینی چون تو مسیر قدیمی هستی هنوز. اگه اتفاقات تازه نمیشه، نو نمیشه، تصاویر جدید نمیبینی، برای اینکه ببین به رسیدن شک نکن، به دست آوردن شک نکن، به لطف خدا شک نکن، فقط به این نگاه کن. آیا اصلا این نگو با من میرسم نمیرسم، آیا سوال مهم اینه، آیا من مسیر جدید دارم میرم؟ از خودت بپرس. گفتگوهام قدیمی نیست؟ واکنش هم قدیمی نیست؟ نگاه کردن، نوع نگاه هم قدیمی نیست؟ اگر همه اینا قدیمی، الان چه انتظاری دارم که مثلا چیزای جدید بیاد تو زندگیم؟ من که تو همون جاده قدیمی هستم، انتظار دارم که به سرزمین جدیدی برسم. خب نمیرسم. این موضوع اصلیه. بعضی روزا رو دارم میشمه. آقا تو 100 سال دیگه هم توی جاده، یعنی از آزادی به سمت چپ بری، 100 سال دیگه هم این تمرین را انجام بدی، ولی تو همون جاده قبلی باشی، بازم به کرج میرسی. تغییر کن. برای تغییرم تو 1 ساعت اول کامل برای توضیح دادم که چرا باید تغییر کنی. 2 تا دلیل آوردم. 1، اگر جواب میداد اون متدهای شخصیت قبلی، الان باید تو جایگاه خوبی بودم. دوم این که این روش ها میتونست رو آدم ها یه اثر کوتاه مدتی بذاره، ولی رو کائنات اصلا اینجور اثر نمیذاره. اگر ثروتمند بشم رابطم با مرگ چگونه میشود؟ اگر ثروتمند بشی زندگی را تجربه میکنی، چیزهایی که دلت میخواست رو تجربه میکنی، خیلی از لذتهایی که میخواستی رو استفاده میکنی، تجربی رو که میخواستی رو تجربه میکنی، عقده‌هات از بین میره، تمام چیزهایی که تو ذهن تو حافظت حفظ کرده بودی که کاش اگه پول داشتم اینو تجربه میکنم، میری تجربه میکنی، و بعد از این که تجربه هات انجام شد دیگه در واقع با تجربیاتت ارضا شدی، دیگه لازم نداری، دیگه عقده نداری، دیگه چیزی از تو در این سرزمین جا نمانده. و بعد اون موقع میبینی که وقتی میفهمی درست زندگی لذت بخشه، داشتن لذت بخشه، ثروت لذت بخشه، ولی وقتی همه اینا رو تجربه میکنی میبینی که اینها اون اصله نبودن. اصل یکی شدن با اون روح الهیه، انا لله و انا الیه راجعون. تنها جایی که قطعه تو گذاشته میشه روش و به یه آرامش محض میرسی، برگشتن تو جای اصلی خودته. اما برای کی؟ میگن اون جمله‌ای بود که میگن ترس از مرگ برای زندگی نکرده است. آدمی که زندگی نکرده است مردن میترسه، چون هر موقع اسرائیل بیاد بگه بیا بریم، میگه من هیچ زندگی نکردم، مثلا چیزی حالا اگر ثروتمند بشم برای مرگ آماده تر میشم، قطعا آماده تر میشم، چون وقتی این تجربه، اون تجربه، این مسافرت، اون مسافرت، این خونه خریدن، این ماشین خریدن، همه اینا رو که تجربه میکنی، تهش بعد از این که لذت میبری میگی آره اینا خیلی خوب بودا، ولی انسان این شکلیه، میگه من یه چیزی فراتر از همه اینا میخوام. که خداوند گفت بهترین هدیه‌ای که من به انسان میدم اینه که یه روزی میام میبرمش پیش خودم. برید تو قرآن رو بخونید، هیچ چیزی بالاتر از این هدیه نیست. اما این به معنای نیست که اینجا زندگی نکنی. اتفاقا کسی که اینجا رو زندگی کرد، کیف کرد، لذت برد، آماده تره واسه یه رفتن. فکر کنید یه استخر 2 ساعت سانس شماست، بلیت دادید، رفتید تو استخره. بعد شما تو این استخره رفتی تو رختکن، 2 ساعت هم وقت داری. رفتی تو رختکن، لباستو میخوای در بیاری، بعد کفشاتو در بیاری. فکر کن درگیر میشی با لباستو، کفشات اصلا یه جای گیر میکنه، آستینت بیرون نمیاد. پاچه شلوارت انقدر تنگ بوده بیرون نمیاد. بعد تو فکر کن 2 ساعت زمان تو، مثلا 2 ساعت زبان استخری که داشتی هی داره میگذره، تو هنوز تو رختکن لباستو عوض نکرد. حالا دقیقا 2 ساعت طول کشید تا تو لباس رو آخر دیگه هرست گره پاره کردی که با مایو بری بپری تو آب. تا میخوای بری بپری تو آب سوت میزنن آقا 2 ساعتتون تموم شد، پول بلیتی که دادیده بودید، بیاید تشریف ببرید بیرون. حالا به نظرت شما بیشتر اذیت میشید، غر دارید، ناراحتید، ناراضید از اون مربی که سوت زد گفت برید، از صاحب استخر، یا اون کسی که 2 ساعتی که وقت داشت و تا اومد رفت رختکن لباسشو پوشید، در آورد مایاشو پوشید، برای تو آب، عین 2 ساعت هم تو آب 10 بار شیرجه زد، نمیدونم سونا رفت، جکوزی رفت، همه کار کرد، تمام لذتشو برد. حالا که سوت میزنه دیدید بعضیا رو به راحتی میان، یا مثلا لباست گیر نکرده، مثلا 2 ساعت رو نشسته بودی با یه دوستت داشتی در مورد یه چیزی بحث میگرسه، تلفنت زنگ خورده بود، مثلا 2 ساعت رو همش داشتی بحث میکردی، تموم که شد تلفنت اومدی بری بپری تو آب، یه دفعه زنگ زد، یه دفعه سوت زد، گفت آقا سخت تموم شده. اونو در نظر بگیر به عنوان زندگی. فکر کن یه نفر 2 ساعت زندگیشو همش درگیر یه بحثی بود و اصلا فرصت نشد از آب استخر، از آب زندگی، از زندگی کردن لذت ببره. خب موقع مردن، موقعی که سوت میزنه، اسرائیل سوت میزنه یا اون مربیه سوت میزنه میگه آقا 2 ساعت تمام شد بیا بریم، کدومشون ناراحت ترن، ناراضی ترن، مقاومت بیشتری دارن؟ پس ثروت به تو این امکان رو میده آنچه که در جهان هست رو زندگی کنی، موقع رفتن آمادگی کامل رو داشته باشی. بچه اینا رو باز من میگم، دوباره دارم میگم، به این موارد تنبلی نکنید و به این موارد اکتفا نکنید. چیزهای دیگه هم هست که با شخصیت و روحیات شما سازگارتره. 4 تا مثال به اینا اضافه کنید. اگر ثروتمند بشم روابطم با یتیم‌ها و نیازمندان تغییر میکنه. شما اگر ثروتمند بشی یتیم‌ها رو، من مثلا فکر کنید من ثروتمند شدم، یه سری یتیم‌ها هست آقا من دلم میخواد، مثلا میگم آقا من کل یتیم‌های دنیا رو نمیتونم نجات بدم، کل نیازمندان رو نمیتونم نجات بدم. یه داستان جالبی بود، یه نفری دید که کنار یک ساحلی، از دور یه نویسنده نگاه کردید کنار یه ساحلی یه نفر هی دولا میشه، یه چیزی از کنار ساحل بر میداره پرت میکنه تو دریا. بعد یه نفر رفت جلو، همچی جلو داشت میرفت تو این فاصله گنگ، این تصویر گنگ رو میدید، به طرف که نزدیک شد یه کرانه بی انتها، یه ساحل بی انتها. بعد به طرف گفت آقا داری چیکار میکنی؟ گفت آب که حالا جذب و مد میشه، این ستاره های دریایی میان توی ساحل و از آب میان بیرون و اگر از آب بیرون بمونن میمیرن. گفت خود تو داری چیکار میکنی؟ گفت من این ستاره دریایی رو میگیرم پرت میکنم تو آب. بعد خندید گفت این همه ساحل، یعنی تا چش کار میکرد ساحل، و این همه ستاره دریایی که از آب اومدن بیرون. بعد تو مثلا چه کار تو چه تأثیری تو کل این ستاره های دریایی در این سرزمین وسیع کنار این ساحل میتونه چه تأثیری داشته باشه؟ بعد اون آدم بهش نگاه کرد و گفتش که آره تو راست میگی، شاید نتونم رو همه اینا اثر بذارم و برای همه اینا فرقی بکنه. بعد همون لحظه دولا شد، یه دونه ستاره دریایی برداشت پرت کرد تو آب، گفت اما برای این یه دونه که فرق کرد. من نمیشینم به امید این که به این توجیه که الان نمیتونم واسه همه اینا کاری بکنم، اما برای یه دونه که میتونم کاری بکنم. شاید برای همه اینا فرقی نکنه، ولی برای این یه دونه فرق میکنه. و من وقتی ثروتمند بشم شاید نتونم همه یتیما رو کمک کنم، همه نیازمندا رو کمک کنم، اما میتونم به دو تاشون، یکیشون، 5 تاشون، 50 تاشون، 5000 تاشون کمک بکنم. بعد تازه من به شخصه کمکی که مد نظرمه، چون من با یه متد موافق نیستم، من از روش خدا استفاده میکنم. خدا میتونست مثلا من یه بار که دید من خیلی گرفتارم، نه من، همه یه بنده هایی که نیازمند به پولن، خدا میتونست مثلا این کارو بکنه، به من بگه همی جون چیه گیره اینقدر قرداری، مثلا میگم خدا یه 100 میلیارد میشه یه همه این کنی بدی به ما. شب میخوابیدم صبح بلند میشدم یه دفعه مثلا میدیدم اتوی خونمون یه گنج 100 میلیاردی به وجود اومد. یا یه دفعه شب میخوابیدم مثلا فکر میکنی کاری داره خدا مثلا این کارو کنه، شب میخوابیدم صبح بلند میشدم یه دفعه دیدم تو حساب بانکیم 100 میلیارد تومان اومده از ناکجا آباد. خدا به من ماهی نداد، ماهیگیری رو یاد داد، چون خدا میدونست اگر به من ماهی بده یه دفعه یه شبه 100 میلیارد بیاد تو حساب من، با شخصیتی که من داشتم من یا با اون 100 میلیارد خودم و مردم رو نابود میکردم یا به طرفت العینی همه اونا رو از دست میدادم. پس خدا شخصیتش رو به من یاد داد، خدا به من ماهیگیری رو یاد داد. حالا من فکر میکنم اون موقع هایی که تو وضعیت سختی بودم گفتم آره میدونم، ولی بده اب نداره، حالا بده ببینیم چه جوری میشه. اون موقع ها اینجوری میگفتم، ولی امروز دارم نگاه میکنم میبینم آره یه ذره بیشتر زمان برد از یه شب، اما امروز تغییراتی که تو زندگیم اتفاق افتاده نه تنها باعث رفاه در زندگی خودم شده، بلکه مسبب دارم میشم که دیگران هم همون ماهیگیری رو یاد بگیرم. این که مفیدتر بود. و جالب اینجاست که میگن آدم ها یه کار میکنن با 1000 تا دلیل و نیت، و خدا میگن آدم ها 1000 تا کار میکنن با یه دلیل، خدا یه کار میکنه با 1000 دلیل و قصد و نیت و اثر بخشی. یه ماهیگیری رو به من یاد داد و همین هم زندگی خود من رو داره ارتقا میده، هم داره باعث میشه زندگی خیلی های دیگه ارتقا پیدا کنه. اگر من بتونم آقا برنامه ریزی کنم به جایی که بیام پول بدم به یتیما و به نیازمندا، چون پول بدی چقدر مثلا فکر کنی خیلی از این جاهایی که الان مؤسسه هایی که دارن کمک میکنن چه کمکی شده؟ شاید تونسته اون لحظه یه آب باریکه واسه اینو درست کنه. و جالب اینجاست که این آب باریکه بیشتر اونا رو تنبل کرد. اصلا آب باریکه‌ای که اون مؤسسه به اینا داد انگار مهر تایید زد آقا شما کلن نمیتونید زندگیتون رو عوض کنید، ما قطع امید کردیم، پس ما روزانه ماهانه یه چیزی به شما میدیم. و هر باری که اون پولو میریزن تو حساب این گرفتارا و نیازمندا، هر بار این پیامم تو ناخودآگاهشون سید میشه، آره دیگه کل جامعه هم دولت همه فهمیدن ما به درد نمیخوریم، ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما ناتوانیم، و دیگه با این موضوع کنار میان. من به جای این سعی میکنم ماهیگیری رو به این آدما یاد بدم که محتاج کسی نباشه. اگر ثروتمند بشم روابطم با سلامتی چقدر بهبود پیدا میکنه. روابط من، خودم رو میگم، من دیگران رو نمیدونم، روابط من با سلامتی چقدر تغییر کرد؟ چون من از این سوال میخوام بفهمم آقا ثروت بیاد تو زندگیم با دونه دونه این مواردی که دارم میگم برام مفیده یا مضره. ثروت اومده تو زندگی من، من سبزی میخورم، من میوه میخورم، من پروتئین میخورم، حبوبات میخورم، الان پول میدم مثلا یه شخصی بیاد برام غذا درست کنه مثلا، یا به هر دلیلی به یه شکل دیگه ای آقا ثروتمند بشی، محبوب تر میشی، مورد احترام قرار میگیری، مورد توجه قرار میگیری، اصلا خانوادت، دوستات، آشنایا، نمیدونم عزیزات برات غذا درست میکنن، برات میارن، ثروتمند که میشی مهمتر میشی، مورد توجه بیشتر قرار میگیری، ثروتمند که میشی میتونی بری برای خودت دیگه، چون آزادی عمل پیدا میکنی، میتونی بگی آقا بدن من به یه سری چیزها در طول روز نیاز داره. خب یه حدودی رو از اینا رو در نظر میگیری، میگی بدن من اینقدر در طول روز مثلا به سبزیجات احتیاج داره، به پروتئین احتیاج داره و و و و و همه اینا رو برات مهم میشه آنزیمای بدن تنظیم بشه، برات مهم میشه که چه مواد غذایی به بدنت هر روز حتما برسه. پس من اگر ثروتمند بشم باعث میشه به این بدنی که خدا به عنوان امانت به من داده احترام بذارم، ازش محافظت کنم، ازش مراقبت کنم. این یه بودشه. من ثروتمند که میشم میتونم برم، بچه من به شخص خودم میگم، یکی از دوستان با خنده به من میگفت 3-4-5 سال پیش از من یه عکسی گرفته بود که نشسته بودم توی صندلی نشسته بودم، من قشنگ قوز کرده بودم، بعد الان مثلا عکس میندازم توی باشگاه ورزش کردم مثلا، خیلی اصلا دیگه یه شکل دیگه، یه فرم دیگه وایسادم. ثروت به من کمک میکنه من این امکان رو پیدا کنم که برم به بدنم برسم، به بدنی که خدا به عنوان امانت به من داده احترام بذارم، رسیدگی کنم، ازش حمایت کنم، بهش توجه کنم، برام مهم باشه. پس ثروت به من کمک کرد برای بدنم پدری و مادری کنم. خب با دونه به دونه اینایی که میگیم، من میخوام اینم، اونی که اولین بار گفت ثروت خیلی چیز بدیه و انسان رو از خدا دور میکنه، تا اینجا که با هی داریم میشموریم، ثروت فقط داره هی امکان احترام بیشتر گذاشتن به خودم و اجتماع و دنیا رو داره به من میده، که ما باید بشکافیم ببینیم آقا واقعا اون مغز فندقیه درست گفته بود یا نه. خودمون یه بار دیگه داریم پرونده رو بازبینی میکنیم دیگه. کلیات ما آدمه رو قبول داشتیم، مثلا من پدر بزرگم قبول داشتم، پدر بزرگم گفته بود همیشه دنبال بیپولی باشید، چون تو ثروت کثافت و شیطان بودن و نمیدونم فلان و ایناست و تو فقر شرافت است. ما الان میخوام نگاه کنم، الان یه آدم، شما بسیاری از آدم ها رو میبینید توی امکان خیلی بد مالی قرار دارن، آیا واقعا میتونن همیشه گوشت بخورن، همیشه مرغ بخورن، بعد نمیدونم این سبزیجات و این میوه‌جات و این پروتئین و این گوشت و نمیدونم مرغ و نمیدونم غلات و همه اینا، این حبوبات، آیا برای یک آدم فقیر که یه درآمد خیلی ضعیفی داره اصلا امکان این رو داره که این چیزها رو در طول روز بگیره به بدنش هدیه بده؟ این امکان رو نداره دیگه. اصلا آدمی که سه جا داره کار میکنه به نظرتون امکان این رو داره که الان بره باشگاه بدنسازی به خودش برسه، بره ورزشی که حالا بهش علاقه داره به خودش برسه، شکل و فرم بدنش رو ای قویتر و بهتر و زیباتر کنه، اصلا این فرصت رو داره؟ بعد اون خوبه، اون مغزبندقی که گفته بود که توی فقر شرافته و توی ثروت نکبته، آیا واقعا الان با این توضیحات به نظرتون حرف اون آدم منطقی بود، درست بود؟ ما چون اون آدم رو باور داشتیم هرچی گفت و باور کردیم بدون اینکه بهش فکر کنیم. اگر ثروت من بشم، روابط من با تفریح و لذت چگونه میشه؟ اولا که من اگه ثروتمند بشم رابطه‌ام با تفریح کردن، من قبلا یادمه بزرگترین تفریحی که امکانش واسه من بود تو این پارکا بود که برم یه ذره بشینم اله کلنگ بازی کنم یا یه تاپ داشت با اون تاپه برم بیام. این کل تفریحات من میشه که پول بابتش نباید داده میشه. بخشی از شما هستید که دلتون میخواد که برید با این کشا از بالا بپرید پایین، بخشی از شما دلتون میخواد که برید چه میدونم تفریحات عجیب غریب دیگه، مثلا بخشی از شما هستید که دوست دارید برید سرزمین های جدید در کوه های نمیدونم فلانجا یا برید توی جنگل های فلانجا و اینا امکانات مالی میخواد. بعضی از شما هستید که دوست دارید برید تبت، بعضی از شما دوست دارید برید یه جاهای ناشناخته که اونجاها کیف کن، بعضی ها دوست دارن برن مثلا جنگل آفریقا، برن تو اون جنگل آمازون با همین گروه هایی که هزینه های خوب میگیرن، میرید اونجا از نزدیک مثلا حیوانات خیلی وحشی رو میبینید. بعضی به اونا علاقه دارن، بعضی دوست دارن پرواز کنن، مثلا با این هواپیماهایی که اجاره میدن برن پرواز کنن، بعضی دوست دارن برن با چه میدونم قایق توی دریاهای بزرگ برن مثلا گردش کنن. هر کسی رو نگاه کنی، بعضی از آدم ها دوست هستن، الان شما نگاه کنی یه نفر که خیلی بیپوله، خیلی یعنی دغدغه‌های زندگیش انقدر روش فشار میاره، اون آدم اصلا میتونه بره هفته دو روز اسکی کنه؟ برای اینکه بخواد اسکی کنه باید بره جاهای سردسیر، پس باید سفر کنه، چون همیشه که یه جا سرد نیست. میتونه بره یه چیزهای جدید و نو تازه‌ای رو ببینه؟ نمیبینه. بعد یه جایی توی قرآن میگه که خدا ازتون میپرسه خب شما تو زمین چجوری زندگی میکردید؟ بعد بنده میگه که، یا آدما میگن که آقا ما فقیر بودیم و گرفتار بودیم و مسکین بودیم و نمیدونم گیر و گور داشتیم و سخت زندگی کردیم و هیچی هم نداشتیم، و خدا میگه که من این همه نعمت گذاشتم، چجوری تو فقیر بودی؟ تو چجوری گرفتار بودی؟ آیا از این امکانات نباید استفاده میکردی؟ من همه استعدادات درونی به تو دادم و این همه نعمتهای بیرونی دادم، تو کجا بودی؟ داشتی به چی فکر میکردی؟ خودتو چرا کم دیدی؟ منو چرا محدود دیدی؟ زندگی رو چرا انقدر ضعیف دیدی که اینجوری زندگی کردی؟ خود شما فکر کنید، استغفرالله، فکر کنید که یه لحظه خودت خدایی، این همه امکانات گذاشتی واسه بندت، این همه امکانات، این همه نعمت، یه سفره پهن پر از غذاهای رنگ و بارنگ گذاشتی، حرمت هم گذاشتی به مهمونت، مهمونت رو بردی، بعد از مثلا 3 ساعت سفره که جمع میشه میاد، بعد مثلا اون بنده میگه گشتن داره یه دلاله بقرم، بعد مثلا شما صاحب اون مهمونی باشی میگی این همه غذای رنگ و بارنگ، تو کجا بودی که الان اومدی میگی گشته بودم این 3 ساعت قضا الان بود. شما خودت باشی دلخور نمیشی؟ بعد تصویری که از خدا به من داده شد اینه که مثلا خدا میگه گشته هیچی نخوردی؟ آفرین خوشم اومد. این چه خداییه که از این که تو هیچی نخوردی میگه باری کلا یس آفرین، قضا پا برای چی درست کردی خدا؟ سفره به این وسیعی چرا انداختی خدا؟ یعنی چی؟ به من اینجوری فهمید، یعنی من برداشتم این شکلی شده بود که خدا این سفره به این پهناوری با این همه نعمت و فراوانی و خداوند سخاوتمند وسیعه نمیدونم بخشنده است وهابه و همه این صفات رو به خدا دادن، یعنی سفره عظیمی رو پهن کرده. درون منم که گفت من از خودم، از روح خودم به تو آفریدم، یعنی درونتم به همین اندازه خالقه. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنن آنچه مسیحا میکرد، یعنی حضرت مسیح هم هر موقع هر جایی هر معجزه‌ای میکرد به آدماش به مردمش میگفت که نگاه کنید اگر ایمان داشته باشید شما میتونید از این بیشترها رو انجام بدید. خب این درونش، بیرونش هم که خدا تو قرآن بارها گفته من انقدر بهتون نعمت میدم که نتونید حساب کنید. یعنی اگر تمام دریاها رو بکنید جوهر و تمام درختها رو بکنید قلم، نمیتونید نعمتهای من رو بشمارید. بس ببین، درونم اینو گذاشته، بیرونم هم اینو گذاشته. بعد یه نفر اومده گفته اگه هیچی استفاده نکنی اگر خدا خوشحال میشه. من الان چجوری حساب کنم به این نتیجه برسم که خدا از این که من فقیر باشم خوشحال میشه؟ گفتم از سقف الله خودم رو بذارم جای خدا، یه لحظه بگم یه سفره پهن کردم. این ببین، هر نعمتی که اضافه تر و بیشتر زیاد گذاشتم، به هر اندازه که هی نعمت بیشتر کردم، در واقع حرمت مهمان برام زیاد بوده. شما خودتون نگاه کنید، بین مهمونی هایی که ما میدیم، بعضی از مهمون ها خیلی برامون عزیزن. یعنی دو مدل میوه هم اضافه تر میذاریم. غذا هم که میذاریم، بعضی از بچه دیدید مثلا یکی رو شام خونمون دعوت میکنیم مرغ میذاریم، ولی دیدید بعضی از مهمون ها رو که دعوت میکنیم چهار مدل خورشت میذاریم. خدا میگه اگر تمام دریا رو بکنی جوهر، همه درخت ها رو بکنی قلم، نمیتونی بازم بشموری نعمتهای منو. یعنی ببین برای من و تو چه حرمتی قائل شده، این همه نعمت گذاشته. پس این نشون میده ما برای خدا خیلی مهم بودیم. از اون ورم که گفت روح خودم در تو دمیدم، تو رو شبیه خودم آفریدم. از اون ورم که به تمام فرشته ها گفت سجده کنید، من چیزی رو میدونم که شما ها نمیدونید، سجده کنید به انسان. این کل داستانیه که تو قرآن خودش گفته. بعد از اون و یه کسی مثلا عموی بزرگ من اومده برگشته گفته که فقیر باش اگر میخواهی خدا خوشنود باشد. ما خیلی از این بعضی از این مثلا افرادی که مرتازن مال هند و فلان اینا هم دقت کرده باشه، همش میگن پشت کن به زندگی، پشت کن و یوگا برو، یوگا برو، یوگا برو، حالا مدیتیشن، حالا بیا، آها، هیچی نخوا، مرتاض شو. یا مثلا مثل یکی از این، حالا اسم نبرم، یکی از این بزرگای مال همون هندوستان اینا میگفت چه دلیلی داره انسان دو تا لنگ داشته باشه، یه لنگ کافیه، با همین یه لنگ رو بپیچون برو، گدا خونه است مگه اینجا؟ و سوال من اینجاست، آیا من به صابخونه بی احترامی نکردم؟ این همه زحمت کشیده، سفره پهن کرده، این همه غذای رنگ و رنگ، این همه نعمت گذاشته، برای خود من احترام قائل شده، با بزمی که برا کردم حرمت بیشتری رو برام قائل شده، بعد من بیام گشنه و تشته با یه لونگ هلیکوپتری بزنم تو این سیاره، بعد از چندین سالم بعد بگم خدای من دیگه دارم میام دیگه، حالا وقتشه بیام. بعد فکرم میکنم که الان برم، خدا میگه باریکلا باریکلا، تو چقدر خوبی، پشت کردی به این دنیا. انگار دنیا، دنیایی که خدا آفریده، انگار حووشه. هر کیم توف کنه تو این دنیا، خدا میگه باریکلا توف کردی، آفرین، چه توفی که تو، چند تا توف کردی؟ سه تا، باریکلا، به تو هم جایزه میدم. شما توف نکردی؟ باشه، خودش این سفره رو پهن کرده، خودش اینجا رو خلق کرده، دوستش داره. از کجا میشه فهمید خدا جهان رو دوست داره؟ از سلیقه‌ای که در رنگ گلها به کار برده، از تنوعی که در گیاهان و پرندگان و حیوانات به کار برده. از رنگ ها میشه فهمید، از تنوع رنگ ها میشه فهمید، با سلیقه و زیبایی اینا رو درست کرده. بعد بی احترامی نیست که ازش لذت نبری؟ ازش لذت نبری؟ کی لذت نمیبره؟ کسی که ندید دیگه. آیا نادیده گرفتن تو رو ناراحت میکنه؟ خدا رو هم ناراحت میکنه که اینجوری. شما خودت یه دونه بیشترین چیزی که خانوما رو ناراحت میکنه اینه که بری مثلا یه کادو بگیری برای اون جنس مخالفت، حالا شوهرت، همسرت، هر کسی، بری مثلا ذوقشو کل پولاتو بدی یه چیزی بگیر کادو براش بیاری، بعد مثلا با او همچنان پلک بزنه. یعنی نفهمه زحمتی که کشیدی، وقتی که گذاشتی، انرژی که گذاشتی، نادیده بگیره. مثلا بودن با نبودنش براش فرقی نکنه، چقدر بهت بر میخوره. بعد اینی که انقدر به تو برمیخوره برای خدا خوشحالی به بار میارن، آفرین این همه زحمتای منو نادیده گرفت، همه رنگ و رنگ ها و زیبایی ها و خلقت ها و نعمت ها رو آفرین آفرین باری جلا. ببین به من چی گفته شده بود قبلا، و بعد من همه این نعمت ها رو نادیده میگرفتم، احساس الهی بودن و معنوی بودن میکردم، اسم میکردم الان تو آغوش خدا. من اگر ثروت بند بشم، روابطم با آرامش و آسایش چقدر تغییر میکنه؟ خیلی تغییر میکنه. وقتی آسایش داشته باشی، بستری برای به دست آوردن آرامش پیدا میکنی. آسایش که خب دیگه طبیعیه دیگه، پول کاملا 100% آسایش رو پول میاره، اما آرامش از زاویه دید میاد. اما وقتی تو تحت فشارهای مالی نباشی، طبیعتاً یک بستری فراهم میشه که بهتر بتونی تمرکز داشته باشی. یه نفر فکر کن 10 نفر پشت سرم دارن به زنگ میزنن طلبکارن، خب این آسایش ندارن، چجوری میتونه وسط این آرامش داشته باشه؟ ولی حالا فکر کنین هیچ بدهکاری نداره، از نظر مالی تو فشار نیست، خب بهتر میتونه چه میدونم تمرکز کنه، دیدگاهش رو تغییر بده و آرامش رو برای خودش با زاویه دیدش بسازه، طبیعتاً بیشتر میتونه انجام بده. موارد دیگه هم مون که میخواستم توضیحشون بدم، حالا فکر کنم 4-5 جلسه داریم دیگه تا آخرین جلسه دوره ششم، خیلی از موارد رو گذاشتم. بچه فقط این جمله رو حتما بهتون بگم، این تمرینایی که دارم بهتون میگم 33 تا مورد هست. لطفاً این 33 تا مورد رو که الان تا 22شو گفتم، یعنی 11 تا دیگه‌اش مونده که تو جلسه بعدی میگم. تو جلسه بعدی این تمرینا رو که گفتم تموم شد، لطفاً تا جلسه بعدش همه این تمرینا رو انجام داده باشید، چون بعدش لازم دارم بهتون بگم که، چون یه سری موارد رو میخوام بگم که حتما باید این تمرین ها رو انجام داده باشید. یعنی جلسه دیگه 11 تا موردش رو من میگم، 11 تا مورد دیگه مونده از این تمرین ها، بعد جلسه دیگهش این تمرین ها همه انجام شده باشه، چون میخوام یه سری موارد رو بهتون بگم که حتما باید این تمرین ها انجام شده باشه. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که بتونیم به خود واقعیمون، خود حقیقیمون نزدیکتر بشیم تا بفهمیم که حقیقت در مورد ما اینه که ما اون چیزی که فکر میکردیم نیستیم. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار همگیتون. دوستتون دارم. موفق باشید.